بسم الله الرحمن الرحیم. دوازدهمین کارگاه آموزشی پژوهشی تفسیر سوره شناختی آیات با موضوع آیه شریفه ان الحسنات یذهبن السیئات. دوازدهم آبان ماه 1396 در محله دبستان پسرانه حضرت روح الله، کانون زبان قرآن.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، رحمان الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر.
ليلة القدر
خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. به لطف خدا آغاز میکنیم دوازدهمین کارگاه تفسیر سوره شناختی آیات رو در دوره جدید با موضوع آیه شریفه ان الحسنات یذهبن السیئات. این آیه شریفه در داخل یک آیه اصطلاحی از شماره تا شماره در میان آیه 114 سوره هود قرار گرفته، سوره 11 قرآن که دارای 123 آیه است. بنابراین این آیه در آخرین واحد موضوعی یا رکوع از سوره هود قرار گرفته که به مطابق طرح تفسیر سوره شناختی آیات باید دو سیاق یا دو واحد موضوعی بعدی این قسمت آخر سوره هود هم در مقام بررسی و تدبر در آیه ان الحسنات یذهبن السیئات علاوه بر واحد موضوعی که محدوده خودشه، دو واحد موضوعی هم از سوره بعدی یعنی سوره مبارکه یوسف در مجموعه بررسی این آیه شریفه تفسیر سوره شناختی آیه قرار میگیره. همچنین دو واحد موضوعی دیگر از سوره هود که قبل از واحد آخر باید در بررسی وارد بشه. و مجموعه این پنج واحد موضوعی از نظر سیاق و روند بیان قرآن کریم نشان بدهند که ان الحسنات یذهبن السیئات در چه جایگاهی در سامانه معارف قرآن قرار گرفته است. ان الحسنات یذهبن السیئات، در داخل آیه وقتی ما این آیه در آیه تا عبارت قرآنی ان الحسنات یذهبن السیئات رو ملاحظه میکنیم بین دو قسمت دیگر قرار گرفته، آیه 114 سوره هود قسمت اول و اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل، صحبت نماز است و اقامه نماز و قرائن نشون میده که نمازهای واجب شبانه روزی عمدتا مورد توجهه و نمازهای دیگر ان الحسنات یذهبن السیئات. و قسمت آخری که پایانی آیه 114 بعد از این عبارت قرار میگیره ذالک ذکرا للذاکرین، قسمت اول آیه 114 نشان دهنده پیوند ان الحسنات یذهبن السیئات با مطالبی است که قبلش مطرح بوده است در سوره مبارکه هود به دنبال 10 سوره قبلی و خب نوعیت مطالب قرآن هم همینه، بعد از این هم طبعا با همین نوعیت مطالب قرآن ادامه پیدا خواهد کرد. ولی عبارتی که بعدش اومده بعد از ان الحسنات و سبن سیاد ذالک ذکرا لذاکرین، قبل از اینکه خداوند متعال منتقل بشه به آیه دیگری و مطلب دیگری، مثلا آیه 115 بفرماید واصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین و آیات بعدی ادامه پیدا بکنه مثل آیات قبلی، اینجا تأکید می شود که ذالک ذکرا للذاکرین، یعنی ذاکران، متذکران، اهل ذکر و فکر و تفکر و دقت و تأمل از اینجا سریع نگذرن، یعنی بله نالحسنات و زهر نسیات خوب معلومه و بریم دنبال بقیه مطالب. ذالک ذکر للذاکرین، اینجا محل درنگ است، محل ایستادن است، اینجا باید بسیار چیزها رو متوجه شد، متذکر شد و افراد باید نشان بدهند در چنین جاهایی از چنین ایستگاه‌هایی از ایستگاه‌های کلام الله و بیان وحی الهی در قرآن کریم، وحی جاودانه کتاب پایانی آسمانی که خداوند متعال بر خاتم پیامبرانش نازل کرده، باید اینجور جاها نشان بدهند چقدر ذاکرن، چقدر متذکرن، چقدر حواسشون جمعه، به میزانی که اشخاص اینجا بتوانند، مخاطبین قرآن بتوانند به مسائلی که خدا انتظار داره وقتی که مخاطبان میشنوند از سخن خدا ان الحسنات یذهبن السیئات، به میزان مسائلی که متوجهش بشن و در اون مسائل دقت کنن، عیار خودشون رو نشون میدن که چقدر ذاکر و متذکرن. نظیر این عبارت در قرآن چند جا با قول الالباب آمده، ان فی ذلک لذکرا لأولی الالباب، تا چه حد اولوالالبابن، تا چه حد صاحب خردن، تا چه حد صاحب دلند. اینجور عبارات قرآنی علاوه بر این که هدایتن، علاوه بر این که خطوط اصلی معارف قرآن و مکتب قرآن و به خصوص خطوط اصلی تعلیم و تربیت در مکتب قرآن هستن، اینا محک هم میزنن مخاطبان رو. مخاطبان خودشون در کنار این گونه عبارات قرآنی که در قرآن هم فراوانه، ماهیت و طبیعتشون بیان یک اصولیست از اصول معارف قرآن، از اصول مکتب قرآن، از حرفای اصلی این مکتب. ده ها ما عبارت این گونه داریم. در کنار این عبارات هست که خدا نظیر این عبارت رو داره که ذالک ذکرا للذاکرین، ان فی ذلک لآیه لقوم یؤمنون لقوم یتفکرون، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. تعبیرها معمولا بعد از عباراتی هستن که جای تأمل و درنگ بسیار دارن و قرآن میخواد توجه بدهد که ما در این بیانهایی که در این تعبیرات و عبارات در قرآن داریم، انتظارمون خیلی فراتر از انتظاریست که از مخاطبین در جاهای دیگه داریم. همینجا قبلش خدا فرمود اقم الصلاة طرفی اللیل و زلفا من النهار، خوب همین که مخاطب توجه بکنه به این که خدا از اون میخواهد، به اون میگوید که اقامه نماز کنه صبح، عصر و زلفا من اللیل در شب، شبان روز توجه به نماز داشته باشه، مطلب گرفته دیگه. ولی ان الحسنات یذهبن السیئات از یه نوع دیگه است، ذالک ذکرا للذاکرین. این همه توضیح و تأکیدی که اینجا داریم مطرح میکنیم برای این است که در طول تاریخ فهم و تفسیر قرآن، عده‌ای اگر نگیم اکثریتی به عکس این برخورد کردن، گفتن که شما وقتی میخونید ذالک ذکرا للذاکرین، اینجوری بفهمید که خدا داره به دنبال و اقم الصلاة طرفی اللیل و زلفا من طرفی النهار و زلفا من اللیل داره میگه ذالک ذکرا للذاکرین، نماز خوندن باعث توجه میشه، نماز خوندن با تأمل و تذکر مرتبطه، نه این که نیست، ولی مراد این نیست، چینش آیه، چینش عبارات قرآنی این چنین نیست که به سادگی عبارتی مثل ان الحسنات یذهبن السیئات رو یه چیز شبیه معترضه و کمتر از معترضه تلقی کنن، که اصل مطلب همون اقم الصلاتی که خدا داره میفرماید و بعدم داره تاکید میکنه که این نماز ذکر الذاکرینه، بعد استشهاد به آیه قرآن هم بکنن و اقم الصلات لذکری ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر اعلی الله مقام خدا درجات مقامات ایشون که عالیس و پیوسته متعالی تر می شود به خاطر اون چه از ایشان مانده است و ماندگار است. حاج آقا مصطفی خمینی رضوان الله علیه برای اولین بار یک سوال صریح و یک تذکر دقیق روی استشهاد به آیات قرآن برای آیات قرآن گذاشت که شما علل حساب هم نمیتونید که از هر آیه برای هر آیه استشهاد بکنید، و مهمتر از اون بیان زیبایی که دنبالش داره که شما به این ترتیب بسیاری از بیانهای قرآن رو از شکل خودش خارج میکنید. خدا در جای دیگری نحوه بیانش نحوه بیان دیگری است ولو مطلب مرتبط باشه، اینجا یک نحوه بیان دیگری داره، در جای سوم نحوه بیان سومی داره، شما میگیرین همونه، اونم همونه، اونم همونه. در واقع ظرافت‌هایی، دقایقی از بیان و تبیین قرآن کریم و چه بسا معارف دقیقی از معارف قرآن کریم همینجا از دست میره. وقتی شما آیه دومی رو بخونید که متفاوت است با آیه دیگری در جای دیگر قرآن، ولی به نظرتون بیاد که این همونه، خب اون چه متفاوت بودنش رو تدارک می کرده و اون معارفی که در اینجا اضافه بر اون مورد اول داشته از دست می دید. مورد سوم رو هم بگید مثل دو مورد قبلیست، معارف دقیقی هم که در مورد سوم مطرح هست اونا رو هم از دست می دید. و این اتفاقیست که افتاده. حالا ما انشالله در این آغاز کارگاهی که توفیق پیدا کردیم ان الحسنات یذهبن السیئات رو موضوع یک کارگاه تفسیر سوره شناختی آیات قرار بدیم، از همین آغاز کارگاه توجه خودمون رو مضاعف بکنیم به این ماهیتی که این عبارت و امثال این عبارت در قرآن کریم دارن، که انشالله سیر که می کنیم در دو قسمت کارگاه متوجه باشیم که به هر حال همیشه البته ارائه کارگاه، پیشرفت بحث در کارگاه همیشه تجربه این بوده که در حد توان محدود به زمان و مکان و این هاست، در این حال به طور نسبی طوری پیش برویم و طوری انشاءالله مباحث رو پیش ببریم که در آخر کارگاه ببینیم که این ماهیت این چنینیه ان الحسنات و یذهبن السیئات رو حداقل به طور نسبی تا حدودی درک کرده ایم که خدا با این عبارت با ما چه میخواسته بگوید و چه انتظارهایی از مخاطبان قرآن داره در مقابل عبارت ان الحسنات یذهبن السیئات. ذلک ذکرا للذاکرین. به همین ترتیب شما وقتی مطابق روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم که یکی از پایه های این طرح تفسیر سوره شناختی آیاته ادامه میدید تا آخر این سیاق یعنی تا آخر سوره هود، همینطور باید با همین دقت آیات بعدی آیات بعدی رو ارتباطشون رو با ان الحسنات و سبن السیئات ببینید، بعد برگردید یک آیه یک به یک آیه ها رو به صورت قهقرایی، آیه 313، آیه 112، آیه 111، آیه 109 ببینید که آیه 111 110 تا ببینیم که این آیات که ان الحسنات و ابن السیئات رو در بر گرفتن چه مطالبی در جهت بیان این آیه شریفه، این سخن خداوند متعال برای ما اضافه میکنن. همچنین سیاق‌های بعدی که گفتیم در سوره یوسف و سیاق‌های قبلی در همین سوره که در که محدودش در سوره هود با اضافه شدن دو واحد موضوع دیگه، مثل با آیه 96، آیه 96 سوره هود: ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه. میگید یک سر طیف ان الحسنات و ابن السیئات بحثایی مثل بحث موسا و فرعون، یه سر طیفه. همچنین آیه به آیه این تأملات رو برمی‌انگیزد. ببخشید من محدوده رو کم گفتم، آخر محدوده آیه 84 سوره هوده که و الی مدین اخاهم شعیبا. بعد در واحد بعدیش میرسه به ولقد ارسلنا موسا و آیاتنا به سلطان مبین. به نحوی کل داستان پیامبران، مواجهه پیامبران الهی با اقوامشون، اینها در حد اقل محدوده نزدیک آیه ان الحسنات و ابن السیئات قرار دارن. و به همین حسابی که شما میبینید در سیاق اصلی ان الحسنات و ابن السیئات 114 سوره هوده، شما در آیه 120 میخونید چی؟ آیه 120 سوره هود در ادامه آیه 114 چی میخونید؟ و کلن نقص علیک من انباء رسول، که نمونه شو اعلام مدین هم شعیبا در سیاقهای قبلی ولقد ارسلنا موسا با آیاتنا و سلطان مبین، قوم شعیب، اقوام دیگر پیامبران. در همون سیاق دو تا قبل از سیاق اصلی ان الحسنات و ابن السیئات که هو الی مدین اخاهم شعیبا شروع می شد، در ادامهش آیه 89 رو دارید که چند قوم درش مطرح میشن: و یا قوم لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح و ما قوم لوط منکم ببعید. قوم نوح، قوم هود، قوم صالح که قوم عاد باشن، قوم هود که قوم عاد باشن، قوم صالح که قوم ثمود باشن و قوم لوط. بخشی از جغرافیای وسیع معنای و مفهومی این آیه شریفه است، ان الحسنات و ابن السیئات و همچنین آیات دیگر در این سیاق ها. حالا ما حداقل آیه سیاق اصلی آیه رو با هم یه دور بخونیم، از آیه 110 سوره هود تا 123 که پایان سوره هوده. این سیاق رو شما عبارت و عبارت بعد از من بخونید، یک بار من میخونم استماع میفرمید، بعد لطفاً با سایون با صدای بلندتر به قول معروف جواب بدن و تکرار بکنن. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
و لقد آتینا موسی الکتاب.
و لقد آتینا موسی الکتاب.
فاختلف فیه.
فاختلف فیه.
ولولا کلمة سبقت من ربک.
ولولا کلمة سبقت من ربک.
لقضی بینهم.
لقضی بینهم.
و انهم لفی شک كن منه مريب.
وإنهم لفي شك منه مريب.
وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير.
إنه بما يعملون خبير.
فاستقم كما أمرت.
واستقم كما أمرت.
ومن تاب معك.
ومن تاب معك.
ولا تطغوا.
ولا تطغوا.
إنه بما تعملون بصير.
إنه بما تعملون بصير.
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا.
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا.
فتمسكم النار.
فتمسكم النار.
وما لكم من دون الله من أولياء.
وما لكم من دون الله من أولياء.
ثم لا تنصرون.
ثم لا تنصرون.
وأقم الصلاة طرفي النهار.
وأقم الصلاة طرفي النهار.
وزلفا من الليل.
وزلفا من الليل.
إن الحسنات يذهبن السيئات.
إن الحسنات يذهبن السيئات.
ذلك ذكرى للذاكرين.
ذلك ذكرى للذاكرين.
واصبر. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ.
فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ.
فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ.
فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ
أُولُو بَغِيَّةٍ. ينهون عن الفساد في الأرض.
ينهون عن الفساد في الأرض.
إلا قليلا ممن أنجينا منهم.
إلا قليلا ممن أنجينا منهم.
واتبع الذين ظلموا.
واتبع الذين ظلموا.
ما أترفوا فيه.
ما أترفوا فيه.
وكانوا مجرمين.
وكانوا مجرمين.
وما كان ربك ليهلك القرى بظلم.
وما كان ربك ليهلك و
اهلها مصلحون
و
لو شاء ربک لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون
وانتظروا إنا منتظرون
ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون إن الحسنات یذهبن السیئات. حالا برای این که در یک فضای دیگری هم قرار بگیرین قبل از این که من توضیح بدم چند بار با هم تکرار کنیم تشریحات اربعه رو. یعنی چی؟ چرا تکرار؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. حدیث امام محمد باقر علیه السلام از اون مواردی است که در حدیث ائمه اهل بیت علیهم السلام از پیامبر اکرم مطلب مستقیما نقل میشه و اصل حدیث نبوی است، راویش یکی از ائمه اطهار علیهم السلام هستند. حدیث در اصول کافی است. مر رسول الله به رجل یغرس قرصا فی حائط له، پیامبر اکرم میگذشتن از جایی دیدن که کسی توی اون محوطه نزدیک حائط لهو دیوارکیه داخلش زندگی میکنه، شبیه باغهای ساده قدیمی که هنوز در روستاها هم هست، به نحوی جدا شده، اینو میگن حائط، شبیه کلمه حیات با همون حروف. داره در این محوطه در اختیار خودش یک نهال میکارد. پیامبر اکرم اومدن کنارش قرار گرفتن، در حالی که داشت اون نهال رو میکاشت به او فرمودن که الا ادلک علا غرسن اثبت اصلا و اسرع و ایناعن و اطیب و ثمرن و ابقا. دوست داری بهت بگم که یه نهالی بکاری که نسبت به این نهالی که داری میکاری خیلی ریشش ثابت‌تر و عمیق‌تر باشه، خیلی سریع‌تر از این نهالی که داری میکاری میوه بده، ثمر بده، و میوهش هم خیلی از این درختی که داری میکاری مطلوب‌تر و بهتر باشه و ماندگارتر هم باشه، عمرش هم خیلی بیش از این درخت باشه. قال بلا فدلنی یا رسول الله. یا رسول الله خب بفرمید. فقال فرمودن اذا اصبحت و امسیت، صبح که میشه از طرف شب که میشه حواست باشه، فقل سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. حواست باشه صبح از این تسبیحات رو بگی. فإن لك إن قلته بكل تسبيحة عشر شجرات في الجنة. اگه این کارو بکنی هر بار که این زنجیره تسبیحات هر بار معروف شد بعدها میگویی خدا 10 درخت در بهشت برای تو میکارد، 10 نهال میکارد. فی الجنه من انواع الفاکهه، درخت های میوه‌دار، انواع مختلف درخت های میوه‌دار خدا برات میکاره. و اضافه فرمودن که و هن من الباقیات صالحات، و این تسبیحاتی که من به تو یاد میدم که صبح عصر بگی اینا همون باقیات و صالحاتی هستن که منظور آیه مشهور دیگریست، و الباقیات و صالحات و خیرون اندرب بکه ثوابن و خیرون عملا در سوره کهف، و خیرون مردا در سوره مریم. یک کلمش فقط متفاوته، این آیه دو جا آمده، ولی باقیات و صالحات خیرون اندارد به کس عوابن. این بیان پیامبر اکرم در کنار ان الحسنات یذهبن السیئات و همچنین ولی باقیات و صالحات خیرون اندارد به کس عوابن و خیرون عملا یا خیرون مردا، که خب مطلب خیلی درستی هم هست، به هر حال تسبیحاتی مثل تسبیحات اربعه مسلماً از جمله حسناتن، مسلم است کسی که زبانش به این تسبیحات بگردد زبانش به حسناتی گشته و حسناتی از او صادر شده، مشخص مسلم. والباقیات الصالحات هم که بیانش آمد در همین حدیثی که نقل کردیم و امثال این حدیث که موندگار است، میماند، این ثوابش ثواب زود گذر نیست. این از جمله فراوان موارد اذکار و حسنات و چیزهای خوبی است که میتواند در زندگی یک فرد مسلمان باشد و زمینه بهشت ابدی او رو فراهم بیاورد. خیلی هم درست، هم باقیات صالحات، هم ان الحسنات یذهبن السیئات، مسلم از رده حسنات هستند و مسلم اثرگذارن روی سیئات، که حالا بیشتر در این قسمت یکی از حوزه‌های اصلی بحثمون امروز باید باشه، سازوکار اثرگذاری حسنات بر سیئات و چه بسا و بالعکس، که در قرآن به تفصیل بیان شده. فهرست محدود، نه فهرست تفصیلی، فهرست خیلی محدود شده دقیق این سه اصطلاح حسنات، سیئات، صالحات، چون سومیش هم صالحات، سوره عصری که خوندیم، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، این سومی این دوتاست، حسنات، سیئات، صالحات. این گروه ستایی فهرست خیلی محدودشون که طبعا در کنار آیات که مشتمل بر کلمات سیئه، حسنه هستند و نه صالحه، چون اون رو نداریم در قرآن به مثل حسنه و سیئه، شده 120 ردیف، یعنی 120 آیه اصلی، با اینکه فهرست کاملا محدود شده، که با سیاق آیات قبل و بعدشون اگر بخواهند تحقیق موضوعی بشوند 1081 آیه، 1081 آیه قرآن کریم رو پوشش میدن، یعنی حدود یک ششم قرآن فضای بحث حسنات، سیئات و صالحات. سلام علیکم. یاد ولی در طول تاریخ اسلام وجود این گونه احادیثی که نمونش رو با هم دیگه خوندیم و اشاره هایی که پیامبر اکرم، بزرگان دین داشتن در جهت تأکید بر مواردی مثل تسبیحات اربعه، تکرار تسبیحات اربعه صبح است، یا خود نماز که در همین آیه هم مطرحه، و اقم الصلاة طرفه نهار و زلفا من اللیل، ان الحسنات یذهبن السیئات، که بلافاصله بسیاری بنا رو بر این گذاشتن که ان الحسنات یذهبن السیئات، این دقیقا همون نمازها هستند که سیئات رو محو میکنن، نمازهای پنجگانه آمدن که سیئات رو دائم از بین ببرن، و بنابراین اگر کسی نماز گزار شد، نماز صبحش خون، نماز ظهرش خون، نماز عصرش خون، نماز مغربش خون، ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکر للذاکرین، قبل از اینکه سخن را روی با صاحب دلان از قبلا توضیح دادیم راجع به ذلک ذکر للذاکرین، که مطلب به این سادگی نیست. در طول تاریخ اسلام این ساده انگاری این مطلب فراوان مسئله ساز شده، غافل شدن مسلمین، اهل قرآن بسیاریشون، تاریخ نشون میده، تاریخ عاشورا، تاریخ کربلا شاخصترینش که نشون میده، همه تاریخ از بین برود، همه تاریخ محو شود، از تاریخ اسلام تاریخ کربلا و عاشورا که محو شدنی نیست، نشان داد که در بسیاری موارد، بسیاری جاها، بسیاری افراد، بسیاری حتی جا جوامع خیلی وقتا اهل یک عمده اکثریت قریب اتفاق اهل یک شهر، در بسیاری موارد اهل یک خانواده، حتی یک خاندان، مگر گاهی استثناءاتی که داشتن این ساده انگاری براشون مسئله ساز شد، دنیا و آخرتشون رو تباه کرده. دنیا و آخرتی که نمازم توش بوده، دنیا و آخرتی که ذکر خدا گفتنم توش بوده، حتی مداومت ذکر خدا هم همونی که معروفه به صورت لغلغه زبان توش بوده، تسبیح هم توش بوده و شما سورش رو خوندید، بسم الله الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین. مبادا فکر کنی اگر بعضی صحنه ها رو که دیدی پوری تصور کنی که خب دینه دیگه، میبینی که دارن نماز میخونن پس دین دارن، میبینی که نماز هست پس دین هست، گوش کن ببین خدا چی میگه، ارأیت الذی یکذب بالدین، این دین نیست، این دین دروغینه، این تکذیب دینه، یکذب بالدین یعنی بساط بساط تکذیب خداست، بساط بساط خدا ستیزیست، بساط بساط رویارویی با خدا و دین و پیامبر و فضیلت و انسانیت و همه ارزش ها و فضیلت هاست، ولی به دین، به وسیله دین. چشم تو باز کن تا ببینی وضعیت چیه. فذلک الذی یدعو الیتیم، نماز هست بود دیگه، چیزایی که خودشون به عنوان نماز میشناختن در دوران جاهلیت بود دیگه، بعد در کنارش فذلک الذی یدعو الیتیم، با یتیم چه جور برخورد میکنه؟ نماز وجود داره، اون برخورد ناشایسته بد با یتیم هم وجود داره، یدعو الیتیم، تو سر یتیم میزنه، یتیم رو طرد میکنه، یتیم رو از همه چیز ساقط میکنه. فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، اصلا اهل طعام مسکین نیست. دستگیری از مساکین، دستگیری از بینوایان اصلا توی قاموسش نیست. ولا یحض علی طعام المسکین کاملا بی تفاوت نسبت به مساکین، نسبت به درماندگان، اینجوریه. فویلون لل مسلین، بله اینجا صحبت از یک عده نمازگزار است که هر کی بیاد رد بشه اسم اینا رو میذاره مسلین، نمازگزاران، ولی خدا میفرماید فویلون لل مسلین، وای به حال همین نمازگزاران، الذین هم عن صلاتهم ساهون. چه نمازی؟ نمازی که اصلا آدم متوجه نیست داره چی کار میکنه. ساهون، این کاملا غافل است از خود این ذکرش، از خود این نمازش. این چه ذکر و نمازی است که خودش عین غفلت است، خودش غفلت است. الذین هم عن صلاتهم ساهون از این هم یراعون و یم نعون الماعون. خب این نماز پس چه حاشیه‌ای داره؟ خب نشون دادن به اینان داره، از چیزای دیگه داره، و چیزای دیگه داره. و یم نعون الماعون دوباره مثل ید و الیتیم، مثل آیه حضرات آمن مسکن، یعنی اون جایی که باید این انسان به ظاهر نمازگزار انسانیتش رو در عمل خودش نشان بدهد، اسلامیتش رو نشان بدهد، دیندار بودنش رو نشون بدهد. دیندار بودن رو چجوری باید نشون داد؟ فلقتهم العقبه و ما ادراک ما العقبه، فک و رقبه او اطعامون فی یوم ذی مسغبه یتیما ذا مقربه او مسکینا ذا مطلبه ثم کان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه. اینا الذین آمنوا هستن، اینا واقعیان، اونام دروغیانشن. این مسئله در طول تاریخ اسلام سخت حضور داره و قابل بررسی و لازم به بررسی. ذالک ذکر للذاکرین، مردمی که اشتباه فهمیدن قضیه رو، دیدن که خدا میفرماید که اقم الصلات، بعدم میفرماید ان الحسنات یذهبن السیئات، دیدن حدیث مشهور هست که اینا هست حقایقه ولی باید درست فهمیدشون. حدیث مشهور هست که پیغمبر اکرم فرمودن که خدا برای امت من در کنار، در نزدیکی محل زندگیشون یک نهر آب قرار داده، آب زلال، آب تمیز، که 5 بار در شبانه روز خودشون رو در اون شستشو بدن و این نمازهای پنجگانه است. و بعد در ادامه فرمیان که اگه واقعا کسی در کنار محل زندگیش چنین نهری رو داشته باشه، چنین آبی رو دسترسی داشته باشه و 5 بار در شبانه روز خودش رو شستشو بدهد، آیا اصلا امکان این که گردی، غباری، آلودگی، چرکی، کثافتی بر او بماند وجود داره؟ که طبعا جوابش نه هست. خب اینو مطالب درسته، مطالب صحیحیست، ولی اشتباه فهمیدن ها خسارت آفرین است. ذالک ذکر للذاکرین، باید مطلب رو درست متذکر شد، مطلب رو درست فهمید که ان الحسنات یذهبن السیئات، بله خوبی بدی رو میبرد، بدی رو میپوشاند، بدی رو از میان میبرد، اما با همه این تعبیرات درسته، ولی اون چه رمز سعادت انسانه چیه؟ در قرآن ما داریم ان الحسنات یذهبن السیئات، ولی اون همه تکرار شونده عمل الصالحات رو داریم. اونی که رمز سعادت انسانه عمل الصالحاته، اون صالحات هست که عیار انسان رو معین میکنه، صالحات هست که کمال انسان رو رقم میزند، صالحات هست که همه چیز رو مشخص میکنه. بله این نظام هم در عالم هست، این سامانه هم در عالم هست که حسنات سیئات رو میپوشانند، حسنات سیئات رو میبرند. ساز و کار تأثیر حسنات بر سیئات این هست که وقتی حسنات میان، سیئات از بین میرن. به عبارت دیگه با حسنات سیئات رو میشود از بین برد و باید از بین برد. و اصلا این نظام بر کل کائنات حاکمه. اگر در زمین، در جوی که ما درش تنفس میکنیم که بخشی از سما و آسمان ماست، و در کل عالم، در اعماق زمین، در سراسر جهان، در دریا، در خشکی، در نباتات، در حیوانات، در همه بخش‌های مختلف این عالم، اگر قانون ان الحسنات یذهبن السیئات حاکم نبود که قابل دوام نبود. سیئات دائم توسط حسنات تصحیح میشن، از بین میرن، بی اثر میشن، اگر میخواستن صیاد اثرگذار بشن، صیاد چیان؟ بدیا هستن، ناجوریا هستن، ناب سامانیا هستن. اگر اینا میخواستن در عالم اثرگذار بشن، اصلا عالمی نمیماند که ما ازش صحبت بکنیم. این قانونه که خدا حاکم کرده بر همه عالم که هر جا از هر قبیل صیاتی وجود داشته باشن، حضور خودشون رو اعلام کنن، حسنات میان در مقابل اونها و غلبه میکنن. یذهب نسیاد، حسنات رو خدا بهشون ماهیتی داده، توانمندی داده، عمل کردی در اونها تعبیه کرده است که علاوه بر این که حضور خودشون رو دائم حفظ میکنن در عالم، تا کل عالم حسن نیکو با حسن خودش و زیبایی خودش بماند، و الا نمیتونست بماند. زیبایی های عالم برقرار نمیماند، بلکه خود عالم هم برقرار نمیماند. در هر گوشه از این عالم شما کوچک یا بزرگ در نظر بگیرید، زیر نظر بگیرید، میبینید که این قانون ان الحسنات یذهبن السیئات دائم داره عمل میکنه، و الا گیاهان نمیتونستن رشد کنن، و الا نهالها درخت نمیشدن، درختها ثمر نمیدادن، میوه ها بر سر درختها شکل نمیگرفتن، گلها بر سر بوته‌ها نمایان نمیشدن، گلها نمیتونستن بمانن. نیامده اگر میخواست که این قانون حاکم نباشه، حالتهای دوم و سومش میتونست این باشه که سیئات بر حسنات حاکم باشن. ان السیئات یذهبن الحسنات، ما داریم، مفسر داریم، شاید قبلا هم داشتیم، که اومده ویرایش کرده کلام خدا رو. زیل همین آیه ان الحسنات یذهبن السیئات گفته که بله، البته نگاه جامعه تر به مطلب اینه که ندید سیئات هم یذهبن حسنات، یعنی این قانون دو طرف است. ذالک ذکر للذاکرین دیگه، یعنی خدا خودش قبلا فرموده که مخاطب عیار خودش رو با نحوه فهم از این مطلب و امثال این مطلب در قرآن، عیار خودش رو نشون میده. اینجور نیست. اگر قرار بود که سیئات هم آنچنان توانمندی داشته باشند که حسنات رو از بین ببرن، داستان به گونه دیگری میشد. حالت سوم این بود که اینا بخوان مساوی باشن، بازم این عالم چنین که هست نمی بود و نمیتونست باقی بمانه. شما هر جا به مینگری میبینید حسن بر سوء، نیکی بر بدی، خوبی بر بدی، زیبایی بر زشتی غلبه داره. هر جا رو که در نظر بگیرید، به هر گونه که نگاه کنید، به هر جای عالم میبینید که ان الحسنات یذهبن السیئات، یعنی خدا اونقدر در عالم حسنات قرار داده که سیئات نتونن عرض اندام جدی بکنن، نتونن کاملا غلبه بکنن و حسنات رو از بین ببرن. کی گفته که از اون طرف شم قانونه که نسیات و زب نرسن؟ هرگز سیات هرگز نمیتوانند حسنات رو از بین ببرن. اگر فرعون ها موسی ها رو از بین بردن، شما در همین سیاق ها دارید دیگه، در همین سوره هود، سیاق های قبلی این سیاق که باید برای تفسیر سوره شناختی آیه ان الحسنات و زمن سیئات بررسی بشه دارید. لقد ارسلنا موسی با آیاتنا و سلطان مبین الى فرعون. اگر فرعون ها بر موسی ها غلبه کردن در عالم، بله، خب نه، غلبه نکردن، هرگز نتونستن غلبه کنن. فلا ترکنوا الی الذین ظلموا، تو آیات قبلی دارید سوره هود، و تمسکم و نار رو همین سیاق اصلی دارید ولا تر آیه 113 ولا ترکنو الالذین ظلمو و تمسکم و نار الالذین ظلمو هستن آتش هم دارن آتش بیار معرکه هم هستن ابو لهب هم هستن آثاری هم دارن ولی غلبه بر با کیه؟ اشتباه نکنید بگید که خب حالا که اینا عرض اندامی دارن حالا که ظهور و بروزی دارن پس ما هم بیاییم مصلحتاً به اونا بپیوندیم بگیم دنیاست دیگه کارش نمیشه کرد. اشتباه نکنید ان الحسنات و ذهبن سیاد دیری نمی پاید که سیعلم الذین ظلموا ایکمان غلبه ینقلبون قرار نیست که اینا همچنان بتوانند بمانند همچنان بتوانند بتازند. بله در عالم خدا حسنات قرار داده سیئات قرار داده ولی اگر خدا عالم رو چنین قرار داده که ولا یزالون مختلفین الان با هم خوند ولا یزالون مختلفین بله عالم این طوریست بد داره خوب داره آدم ها بد دارن خوب دارن ولی ان الحسنات یذهبن السیئات قانون اینه و اون رمزی که فعال میکنه ان الحسنات یذهبن السیئات رو این است که این حسنات وقتی اون عمل کرد رو دارن که واقعا حسنات باشن. حالا اگر واقعا حسنات نبودند اون وقت بازم یوسف نسیاد نه ان الحسنات اگر حسنات حقیقی واقعی باشند یوسف نسیاد. به عبارت دیگر این گونه بیانها در قرآن از هر طرفش نگاه کنید این حالت قانون بودنشون یعنی به عبارت دیگر وقت خدا میفرماید ان الحسنات یذهبن السیئات یعنی شما نگاه کن به حسنات اگر دیدی که یذهبن السیئات اون وقت بفهم که چی حسناتن اگر دیدی که یذهبن السیئات نمی کنن. حالا مطابق اون تفسیر نسبتاً مشهور که در زیل این آیه شریفه در طول تاریخ تفسیر بوده و هست و اقم الصلاه طرفی النهار و زلفا من الليل ان الحسنات یذهبن السیئات نمازهای شبانه روز رو نمازهای صبح و عصر و ظهر و مغرب و عشاء رو به جا بیاور و زلفا من الليل ان الحسنات یذهبن السیئات. خیلی خوب این معنی چیه؟ معنیش اینه که نگاه کن ببین اگر این نمازهای صبح و شام و مغرب و عشاء و اینها در زندگی این فرد در زندگی این خانواده در زندگی این مردم این شهر این جامعه اگر سیئات رو یذهبن السیئات اگر دائم کارشون و عملکردشون اینه که سیئات رو از بین میبرن پس حسناتن. حالا اگر این کار رو نمی کنن چی؟ و ویلون للمسلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. معلوم میشه یه جایی و ممکنه یه جاهایی موادی که خیلی عالی هستند خوب هستند این مواد چی شده باشن؟ در مسیر دیگری قرار گرفته باشن سوء مصرف پیدا کرده باشن عده‌ای اشتباه کرده باشن در مصرف این مواد و ما حالا چه اتفاقی افتاده؟ بهترین مواد انرژی سازترین مواد انرژیزاترین مواد نشاط آفرین ترین مواد وقتی که سوء مصرف می شوند بد مصرف می شوند و می شوند چی؟ میشه بیماری که تازه اون بیماری باید چی بشود؟ درمان بشود. یعنی خود حسنات شدن تبدیل شدن به چی؟ به سیئات، بر اثر نادرست بودن درک مطلب، بر اثر اینکه شناخت صحیح حاکم نبوده، طرف حسنات رو درست نشناخته. وقتی حسنات رو درست نشناخته و استفاده از حسنات رو برای از میان بردن سیئات درست درک نکرده و ارتباط اینا رو با هم متوجه نشده، ذالک از اکرار ذاکرین تحقق پیدا نکرده، اینطوری میشه دیگه. شاهد، بلکه باید گفت شاهدان عینی، نقل کردن چند سال پیش یه بنده خدایی رو که تو یک محلی زندگی میکرد و وضعیت خوب ظاهر و صلاحی هم داشته که هیچ کس هم جرأت این که حرفی بهش بزنه نداشته. این بیان و روایت حتی چند تا از اهل اون محله که خانه های مجاور ایشون ساکن بودن نقل کردن که این بنده خدا سالهای متمادی از یک طرف در دل شب سحر صدای راز و نیازش به درگاه خدا و گریه و زاریش به درگاه خدا همسایگان رو زابرا میکرد. آره دیگه ایشونه دیگه، مشهوره دیگه، حالا دیدیم ساعت نیم دیگه هست دیگه، هی چشمشون رو ببندن هی ببرن، بعد دیگه داره تهجد میکنه مثلا، مشغول تهجده، نماز شبش، گریه و زاریش به درگاه خداست. حتی نزدیکتر هم نفوذ کرده بودن، اطلاع کسب کرده بودن که گفته بودن که غالب این راز و نیازهای پرسر و صدا گریه و زاری ها در حال سجده است انجام میگیره. حالا شب که صبح میشده، اوائل صبح قبل از اینکه آقا از خونه بیاد بیرون، باز اهل محل یه پدیده دیگه داشتن که هر روز باید رنجش رو تحمل میکردن، قدرت مداخله هم نداشتن، که این آقا می افتاده به جان مادر حسابی، آنچنان مادر رو می زده که صدای لجه و جیون و التماس مادر که بیاید منو از دست این ظالم نجات بدید، این دوتا با هم و از این موارد زیاد وجود داشته و دارد. ذالک ذکر للذاکرین، باید توجه ها به خیلی جاها جلب بشود که تا آیه معنادار بشه، معنای خودشو پیدا کنه. و اقم الصلات طرفی نهار و زلفن من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذالک ذکر للذاکرین. بخوای اولش توجه نکنی، دومشو نفهمی، سومش هم طور بگذاری و بگذری، این که نه مراد خداست نه کلام خداست و نه اثری داره، کما این که خیلی جاها در تاریخ اسلام آدم ملاحظه میکنه میبینه که در خیلی از بلاد اسلامی، در خیلی از خانواده های مسلمان، مجامع اسلامی، آدم ملاحظه میکنه که قرآن هست، این گونه آیات هم درش هست و اثری از این آیات و اثری از این حضور قرآن در اون مجامع به اصطلاح مسلمان ها در اون خانواده های به اصطلاح مسلمان نیست. حتی میبینی که بعضن یک مواردی هست ولی در جای خودش نیست، یه جوری نماز شناخته شده، یه جوری نماز فهمیده شده، یه جوری نماز خواندن و نماز خوانی حضور داره که نمیتونه یذهب نسیئات بکنه. ان الحسنات یذهب نسیئاتی وجود نداره. نماز هست، نابسامانی ها هم هست، نماز هست، بد اخلاقی ها هم هست، نماز هست، بد سخنی ها و بد حرفی ها هم هست، نماز هست، بد گمانی ها هم هست، نماز هست، بی‌اعتمادی ها هم هست، نماز هست، نفاق ها و دروی ها هم هست، نماز هست و ظلم ها و ستم ها هم هست. کدوم ان الحسنات یذهبن السیئات؟ و اقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز کارش اینه که فحشاء و منکر رو از بین ببره. خب اگر فحشاء و منکر از بین نرفته اون نماز پس چیه؟ اون نماز نمازیش که یک صورت ظاهری دارد که قدیمیان گفتن به لعنت خدا هم نمیارزه، یعنی خیلی دقیق فهمیده بودن فویل للمصلین رو، با یک احساس خیلی ظریفی بهش برخورد کرده بودن که آیا واقعا این ارزش رو داره که خدا بگه ویل للمصلین؟ خیلی قشنگه. به لعنت خدا هم نمیارزه، یعنی واقعا در همین حد هم قابل این که خدا بفرماید وعید للمصلین هم نیست. واقعا اینقدر این پدیده، این گونه پدیده ها اینقدر ناجورن، اینقدر بیارزشن و کاش بیارزش بودن و بیخاصیت، ولی اثرگذاری های خودشون رو هم دارن. خب ان الحسنات یذهبن السیئات، وقتی حسنات میتونن یذهبن السیئات رو انجام بدهند، که خب طبعا به دو گونه هم هست، این رو بسیاری از مفسرین توجه کردن، یکی این که یذهبن یعنی میبرن، از ذهب است معنای رفت، ان الحسنات یذهبن السیئات، دو گونه حسنات این عمل کرد رو دارن. اولا وقتی حسنات در زندگی فردی، در زندگی جامعه کوچک و بزرگ بیاد، خب در اون جایی که حسنات اشغال کرده دیگه سیئات وجود نداره، پس حسنات اومد سیئات رفت، یعنی به حکم حضور حسنات در هر جایی، در هر محدوده، هر چقدر محدود، که همینجا جای توجه این هست که حالا اون نماز مورد انتقادی که همین الان ازش بحث کردیم، این نماز رو قطع کنن، ترک کنن یا بخونن، شاملی چی کار کنن وقتی که اون آثار اون نماز نداره؟ خب پس حکم کنیم که نخونن؟ خب نه، ان الحسنات یذهبن السیئات یکی از کارسازی های یذهبن السیئات هم همینه که وقتی داره نماز میخونه حالا دیگه بدی نمیکنه دیگه، خود همون فضایی که نماز اشغال کرده حداقل یه غنیمتی است از جبهه مقابل گرفته شده دیگه، پس بذاریم باشه، بیا درستش کن، بیا اینو درستش کن. نهایت اینه که این یه جسم بی جانه، این حکم صحیحی نیست که اگه این نماز خوندن نخون، خدا نگفته اینو. نمازو بخون درستش کن، نمازو بذار بخونه، ولی کمکش کن مستقیم غیر مستقیم تا نمازش نماز درستری بشه. این جسمی که وجود داره بماند، روح درش بدن. حالا روحی که در حسنات باید دمیده بشه، حسنات حسنات واقعی بشن، چیه؟ همون صالحات. یعنی هر عملی، هر عملی از به هر شکلی از هر نوعی برای اینکه سیئات نباشد، برای اینکه از سیئات به دور بماند، برای اینکه اون سیئاتش تصفیه بشود از میان برود، باید چه خصوصیتی پیدا کنه؟ صالحات بشود. به میزانی که صالحات تر بشود، جزء نسیئاتش بهتر عمل میکنه، قوی تر عمل میکنه، سیئات رو زودتر، بیشتر، بهتر کنار میزنه. و خیلی جا ما مواجه میشیم با یک افرادی از انسانها، مواجه میشیم با یک مجموعه ای از انسانها که اینا صالحن. تعبیر صالحین که در قرآن داریم، و الحقنی به صالحین و اولای که بله الحقنی به صالحین اولای که من از صالحین، تعبیرهایی که در قرآن هست، عنوان صالحین جماعتی که همه صالحن پیدا میشه، یعنی وقتی که حسنات از درون قوی شدن با اون خصوصیت صالحات که پیدا کردن، خب اینا در یذهب نسیئات انقدر قوت پیدا میکنن، قوت پیدا میکنن که تقریبا دیگه سیئات از دست از بین میرن، میشه یک انسان صالح، میشه یک جماعتی از انسانهای صالح، میشوند صالحین، صالحون. انسانهایی میتونن کاملا انسانهای صالح بشوند وقتی که این ان الحسنات یذهبن السیئات با قوت در وجود اونها کارگر شده باشه. خب ابتدا قطعا حسناتی در یک نقطه صفر، در یک نقطه عظیمت، سیئاتی وجود داشته، حسنات بر اونها غلبه کردن و میرسه به جایی که دیگه سیئات یا اصلا وجود نداره، یا اگر هست یه عرض اندامی نداره، هیچ حضور و ظهور و بروزی نداره، کاملا شده حسنات، کاملا شده نیکو. این مال اون برخوردار شدن از محتوای صالحات. صالحات یعنی چی؟ این یکی از چیزهایی که در این تفسیرهای سوره شناختی آیات در تجربه دیدیم از آثار و برکاتش این است که توجه می‌دهد به این که بعضی از مفردات قرآنی که تصور می‌شود که فهمیده شدن و کمتر کسی هست که فکر کنه که اون کلمه براش مفهوم نیست، اینا شناسایی میشن. یکیش همی صالحات. اون صالحات واقعا چیه؟ این کلمه صالحات حالا چه از نظر زبانی و به اصطلاح لغویش و اینها، به قول معروف اصلا این چه صیغه‌ایه، شما در کتب تفسیر هر چی بیشتر بگردید کمتر پیدا میکنید که یه مفسر اینجا ایست کرده باشه که صالحات. اما صالحات یعنی چی؟ حتی در کتاب‌های منابع مفردات قرآن شما شاید پیدا نکنید، من که موردی که بتونم استناد بکنم پیدا نکردم، که دیگه چه برسه در لغت. به دلیل اینکه صالحات رو همه فکر کردن میفهمن یعنی چی. بسم الله الرحمن الرحیم و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اگر احیانا تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر اندکی جای تأمل برای بعضی داشته، آمنوا و عملوا الصالحات جای تأمل نداشته، اون معلومه دیگه. آمنوا مؤمنن، عملوا الصالحات اعمال صالح انجام میدن، در صورتی که تمام بس همین جا جای همه بحثه. همه بحثا از اینجا آغاز می شود که این سالهات چیه، اصلا خدا به چی گفته سالهات، به چیا گفته سالهات، اصلا سالهات یعنی چی. وقتی سالهات درست فهمیده نشده به عنوان یک مفرده فراوان تکرار شونده در قرآن، و این سالهات هست که باید روح حسنات باشه و حسنات رو در حسنات بودن نگه داره، حسنات بودن حسنات رو باید صالحاتی که در متن و بطن و روحشون وجود داره نگه داره. وقتی اون شناخته نشده، حسنات هم شناخته نشده. وقتی حسنات شناخته نشده باشه، خیلی دیگه خاصیتی نداره که ما یه دستبندی هایی داشته باشیم که این حسنات و این سیئات. وقتی درست نمیشناسیم، خیلی فرقی نمیکنه. چه بسیار حسناتی که ما فکر کنیم سیئاتن چون شناختمون صحیح نیست، چه بسیار سیئاتی که ما سیئات میبینیم در صورتی که حسناتی هستند یا حداقل حسناتی در اون سیئات وجود دارن و ما حسنات رو بلد نیستیم ببینیم، بلد نیستیم ببینیم حسنات رو که در سیئات میتونن وجود داشته باشن. و چگونه تفکیک میکنیم و چگونه این قانون برای ما معنی دار میشود وقتی که ما همه این در همه جوانب جغرافیای مفهومی یک چنین مسئله ما مسئله داشته باشیم و شناخت صحیح نداشته باشیم، وقت ان الحسنات یذهبن السیئات چگونه میخواد ما رو هدایت بکنه، چگونه میخواد فرد و جامعه ما رو رهبری بکنه، چگونه میخواد راه سعادت فردی و اجتماعی رو به ما نشون بده، مگه نباید این کارو بکنه. ان الحسنات یذهبن السیئات مثل بقیه آیات و فرازهای قرآنی، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، باید بتواند تعلیم و تربیت ما رو درست کنه، باید بتواند اخلاق ما رو درست کنه، باید بتواند جامعه ما رو اصلاح کنه، باید بتواند یک قوم صالحین به وجود بیاورد، باید بتواند مصلحین به وجود بیاورد، باید کاری بکند که انسان ها صالح بشوند، وقتی صالح شدن مصلح باشند، وقتی مصلح شدن دائم یک ساز و کار اصلاحی، اصلاح کننده، اصلاح شونده حاکم باشد تا بشود ان الحسنات یذهبن السیئات. یعنی ما بتونیم ببینیم که واقعا همون اتفاق ان الحسنات یذهبن السیئاتی که در جریان و پروسه آمدن یک گل روز با اون خوشبویی و با اون زیبایی و با اون نشاط و با اون طراوت و با اون حال و رنگ و جذابیت و اینها از دل این خاک سیاه به ظاهر کثیف احیانا بدبوی یا نه آنچنان خوشبوی این باغ و باغچه در آمده. ان الحسنات یذهبن السیئات، ما بتونیم همین پدیده رو فراوان در زندگی انسان، در زندگی انسانی، در زندگی خودمون، در جامعه‌ای که درش زندگی میکنیم ببینیم. این واقعا همین حالت دائم داره خودش رو نشون میدهد. یعنی گلها واقعا گلهای فضیلت، گلهای زیبایی، گلهای نیکویی، حسنات فراوان شکوفا میشوند، فراوان در فراوان به وفور، و اگر سیئاتی گوشه و کنار هستن اینا رو کمرنگ میکنن، اینا رو در زیر پوشش خودشون قرار میدن، نمیذارن اونا ظهور و بروز و نمایشی داشته باشن. بشه اینجوری بشود؟ صلوات شما بفرستید. صالحات رو شما اگر زیر سوال ببرید که خب صالحات قاعدتا الف و ت جمع می‌بنده، خب الف و ت اومده چی رو جمع بسته؟ صالحه. صالحه یعنی چی؟ در معنای معمولیش یعنی یک خانم شایسته، یک خانم خوب. صالحه جمعش میشه صالحات، که در یک بار در قرآن در سوره نساء در آیه 34 به همین معنا به کار رفت. فالصالحاتو قانتاتون حافظاتون للغیبه به ما حفظ الله، خانم های شایسته، خانم های خوب، صالحات. خب این فقط همین یک جاست، بقیه جاها صالحات به چه معناست؟ این صالحات جمع کدوم صالحه است؟ اون صالحه‌ای که مفرد صالحاته. این همه عمل و صالحات، عمل و صالحات، عمل و صالحات در قرآن تکرار شده. آمنو و عمل و صالحات شرط اثر بخشی ایمان شده. عمل و صالحات تعریف انسانهای سعادتمند شده. آمنو و عمل و صالحات حالا با یک عواشی لازم مثل و تواصی و بالحق و تواصی و سر، ولی محور همینه، آمنو و عمل و صالحات. این صالحات در این ترکیب فراوان تکرار شد شونده قرآنی جمع کدوم صالحه هست؟ صالحه اگه تاشتای تانیسه چرا مؤنثه؟ چرا باید مؤنث باشه؟ اصلا چه جور چیزی منظوره؟ صالحه اسم یا صفته؟ اینا اولین سوالاتی که تا حالا مطرح نشده، اسم یا صفته؟ خب ظاهرا صفته. خب صفت برای چه چیزی است؟ صفت عمله. اگه صفت عمله که میشه صالح، عمل که مذکر، عمل مؤنث نیست که. عمل عین میم لام مذکر یا مؤنث؟ مذکر. خب عمل میشه عمل صالح. چرا صالحه و چرا بعد صالحات؟ حالا اینجا میاد توی سامانه زبان قرآن که البته مبتنی بر اون سامانه بستری خودش که زبان عربی است، مبتنی بر اونه و در اون بستر زاییده شده لسان عربی مبین، از بستر زبان عربی گسترده‌ای که در زمانهای متمادی وجود داشته قبل از نزول قرآن، لسان عربی مبین ازش در اومده. ولی این لسان عربی مبین ویژگی‌هایی برای خودش داره که گاهی سابقه در اون زبان عربی به اصطلاح قرآن غیر مبین داره و گاهی مخصوص خودش. اگه این زمینه ها رو دنبال بکنیم میبینیم که در زبان عربی گاهی یک ته گرد که معمولا معروف به تای تانیث به همین شکل میاد، به صفت اضافه می شود و معنای مبالغه می دهد. معنای مبالغه می دهد، یعنی اون معنای کلمه رو خیلی تقویت می کنه. حالا اگه صالح به هر معنایی باشه، اون وقت صالحه میشه بس صالح، بسیار صالح، یعنی صالح ممتاز. اون وقت این صالحه که با صیغه مبالغه تای گرد شبیه تای تانیث ولی مبالغه ساخته شده، اون وقت مثل این مال زبان قرآنه، مال لسان عربی مبینه، مثل اون موارد مفردهای مؤنث با الف و ت جمع بسته میشه. صالح به اضافه تی که مال مبالغه است، یعنی حسابی، جدی، ممتاز، بسیار، بعد با الف و ت جمع بسته میشه، میشه صالحات. حالا خود معنای صالح اینجا چیه؟ غالبا کتاب لغت رو باز میکنید ببینید که نوشتن که صلاح ضد فساده، صالح یعنی فاسد نیست، صالحه یعنی فاسد نیست، فاسده یعنی صالح نیست. خیلی خوب، این معنای صالح هست، ولی تمام معنای صالحه؟ و آیا همین معنای صالح در مقابل فاسد در اصطلاح صالحات قرآن مطرحه؟ این به اصطلاح وزن یا صیغه صالحات در قرآن شبیه عادیات، نازعات، سابحات، سابقات، اینا که در تفسیرهای ترتیبی قرآن کریم در کارگاه تفسیر ترتیبی مفصل راجع به اینا صحبت کردیم، اون مباحث زبانیش رو هم بیان کردیم که در زبان قرآن اینها از صافات، از سابقات، از صالحات هم یکی از اوناست که به اون شکل ساخته شده. حالا معنای اصلی صالح هم آیا همین صالح در مقابل فاسد منظوره؟ وقتی دقت میشه در همون منابع لغوی قدم جلوتر، معنای دومی داره صالحات. صالح ریشه صالح، صلاحیستهو، یه معنای دیگری داره که اون معنای عبارت از اینه که سازگاری رو نشون میده، شایستگی رو نشون میده، مناسب بودن و متناسب بودن رو نشون میده، نه فقط فاسد نبودن رو. اون که اصل مطلبه، چیزی که فاسد باشه که اصلا محل بحث نیست، چیزی که فاسد باشه که دیگه راجع بهش صحبتی نیست که بگیم که حالا این اصلا خوبه، بده، مناسب، مناسب نیست، سازگار، سازگار نیست، شایسته است، شایسته نیست. درسته اصل معنای صالح ضد فاسده، ولی معنای دقیق تر صالح که با توجه به کاربردهای قرآنی و بیانهای دیگر قرآن هرچی بیشتر دقت کنیم میبینیم این معنا مراده، معنای تناسب و سازگاری و هماهنگی است. صالحات، این صالحات عبارتن از اعمالی که عملو صالحات، عملو چه اعمالی رو؟ اعمالی که سازگار باشن، متناسب باشن، مناسب باشن، شایسته باشند. در چه ارتباطی؟ در چه جهتی؟ ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، یعنی در جهتی، نقطه مقابل جهت چی؟ خسران انسان. نقطه مقابل خسران انسان چیه؟ فلاحه. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم للزکات فاعلون، الذين هم عن اللغو معرضون، الذين هم عن الزکات فاعلون. فلاح، فوز. ان الحسنات یذهبن السیئات، وقتی معلوم می شود که چقدر قانون مهمی است، چه جایگاه مهمی داره که ببینیم در قرآن همین قانونه که انسانها رو تقسیم میکنه به بهشتی و جهنمی. شما در همین سیاقهای در ارتباط با آیه ان الحسنات یذهبن السیئات دارید، وقتی در سوره هود به عنوان سیاقهای قبلی میخواید بررسی کنید، آیه 114 آیه اصلیمونه، سیاقش از 110 شروع میشه، سیاق قبلیش 96 تا 109. آیه 105 اون سیاق که بیان کننده ان الحسنات و ذبن السیئات، فمن هم شقی و سعید، فاما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق، و اما الذین خالدین فیها در ادامش، و اما الذین سعدوا ففی الجنه. یعنی بهشت و جهنم را بهشتی و جهنمی شدن را، فلاح و فوز را، رستگار شدن و رستگار نشدن رو، به همه جا رسیدن و به هیچ جا نرسیدن انسان رو، همه رو ان الحسنات یذهبن السیئات پوشش میده. همه اون دامنه رو در بر میگیرد. یعنی اگر ان الحسنات یذهبن السیئات درست فهمیده شد، میکشد به سعادت انسان و بهشت، و اگر درست فهمیده نشد و درست فعال نشد، میکشد به جهنمی شدن انسان و دوزخ. و فقط هم مسئله آخرت نیست، در همین دنیا هم، در همین دنیا هم اگر در جهت خودش قرار گرفت، دنیا رو تا حدودی که دنیا امکان بدهد و امکان داشته باشه، در دنیا زندگی دنیا رو هم نزدیک به بهشت می کند، چه برای خود انسان، چه برای انسان صالح، چه برای دیگران، و آثار خودش رو در همین دنیا هم نشان می دهد. صالح عملی است که وقتی انسانی با اون عمل می شود انسان صالح، این عمل عملی است متناسب، عملی است مناسب، شایسته، سازگار با سعادت انسان، و عملی است ماندگار. وقتی که عمل صالح می شود، خود به خود باقی می شود، و الباقیات و صالحات خیرون اندرب بکه ثوابن، که دو جا در قرآن هست، در سوره کهف 96 و خیرون عملا، و در سوره مریم 76 خیرون مرد دا، با یک کلمه تفاوت. الباقیات و صالحات هم یکی از تعبیرات قرآنی که متاسفانه تا همین ساعت که ما خدمت شما نشستیم درست فهمیده نشده است، علارغم این که همون اول اول بسیاری این فهم صحیح رو ازش داشتن، ولی اون فهمی که غلبه داره این است که والباقیات و صالحات رو مردم دنبالش میگردن که باقیات و صالحات چیه، از صورت که قرآن بیانش این است که صالحات رو شما با باقیات بودن بشناسید. اگر صالحات صالحات باشند، باقیاتند. یعنی یکی از خصوصیات صالح بودن، سازگار بودن، متناسب بودن، شایسته بودن، که معانی عمیق‌تر ریشه صلاحیت است و هست، وقتی اینا رو داشته باشن باقی هستن، ماندگار هستن. عمل صالح عملی است که ماندگاری دارد، عمل صالح عملی است که بازتاب دارد، بازتابش رو می شود دید، بازتابش رو می شود بررسی کرد، عمل صالح رو می شود سنجید، عمل صالح رو می شود سنجید، چون معناش همین سازگار بودن، متناسب بودن، شایسته بودن، هماهنگ بودن، اینا قابل ارزیابیه. وقتی که شما این موارد رو بخواید ارزیابی کنید، میتونید ارزیابی بکنید که این اعمال و شخصی که دارای این اعمال هست آیا صالح هست یا صالح نیست. وقتی بتونید با روش‌های صحیحش و استفاده از روش‌های صحیح علمی اینها رو بیاید، اینا پارامترها و شاخصهای قابل ارزیابی هستند. تناسبها رو میشه سنجید، سازگاریها رو میشه سنجید، ماندگار بودن رو میشه سنجید، ماندگاری رو میشه دید، بازتابش رو میشه دید. این عمل صالح است با چه بازتابی؟ اگر بازتاب داره خب پس صالح است، قابل ارزیابی است. این عمل صالح بوده است، اثرش، اثری که مانده است که به ما نشان بدهد که این عمل صالح بوده است، اون چیه؟ این که در برای باقیات و صالحات ما مثالهایی در احادیث داریم که متاسفانه این راه رو به عنوان مساوی با باقیات و صالحات قرار دادن، یعنی الان فهم غالب مسلمانان از آیه تکرار شونده و الباقیات الصالحات خیرون این است که موارد خاصی باقیات الصالحات هم. چرا؟ چون در احادیث مثال زده شده، دلیل خیلی قویه که باقیات الصالحات عبارتن از این سه مورد. چرا؟ چون در حدیث این سه مورد مثال زده شده. خب این اصلا استدلال نیست که بخواد قوی باشه یا نباشه، این چه استدلالیست؟ خب مثال زده می شود برای اینکه مطلب بهتر فهمیده بشود، و مثال ها مثال های قشنگیه. بله در احادیث ما داریم، احادیث مشهور هم هست خوشبختانه، که باقیات الصالحات مثل اینکه کسی مسجد بسازد. خب این مسجد که ساخته حتی بعد از زمانی که او از دنیا می رود، این مسجد هست، در مسجد نماز خوانده می شود، ذکر خدا گفته می شود، و این خب این داره بیان می کنه که والباقیات الصالحات یعنی چی؟ داره بیان می کند که ببین در این مثال چگونه عمل صالح مونده، عمل کننده که عمل کرده 20 سال مونده به رفتنش از دنیا، 20 سال که او بعد از انجام این عمل هنوز زنده بوده، اثر این عملش ماندگار بوده. وقتی که صاحب عمل هم از دنیا رفته، الان هم باز 30 سال دیگه هم هست که او از دنیا رفته، سازنده این مسجد، ولی مسجد هنوز هست و توش نماز میخونن. دیگری اگر کتاب مفیدی نوشته باشه، اینا مثال های حدیثه، خب خود او می رود ولی کتابش می ماند، از این کتاب، از علم این کتابی که گذاشته، علمی که به یادگار گذاشته در این کتاب استفاده می شود، و این اونا مثال هایش برای ماندگاری عمل صالح داره. والباقیات الصالحات رو معنا می کنه. سومیش فرزنده صالحه، که ما از کجا بفهمیم که این صالح؟ خب فردی که فرزند صالحی رو به وجود آورده، تربیت کرده و حالا سالها سو از دنیا رفته، ولی فرزند خوبش نشاندهنده عمل صالح اوست، ماندگاری عمل صالح اون پدر و مادر است. خب اینا مثال هاییست برای اینکه ببینید صالحات چجوری باقیاتن، و یاد بگیریم که صالحات عبارتن از اعمالی که علاوه بر اون مشخصات سازگار بودن، هماهنگ بودن، مناسب بودن، متناسب بودن، بگید انسانی بودن، بگید ارزشی بودن، بگید هماهنگ با فضائل انسانی و اسلامی بودن، دینی بودن، شرعی بودن، اینها علاوه بر همه اینا، یک مشخصه مهمشون این باشه که باقی باشن. اگر بقا دارن صالحن، چون خدا در قرآن فرماید که الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، آیه مشهور قرآنه، که اینم باز مترجمان متاسفانه ترجمه از قدیم اشتباه شده. الیه یسعد الکلم الطیب تفسیر مشهورش افکار پاک، افکار درست و اعتقاداتی که الیه یسعد الکلم الطیب، اندیشه های خوب، حرف های حسابی، تفکرهای صحیح، اعتقادات خوب، اینا به خدا، با خدا نسبت دارن، الیهی اسعد و صعود دارن و میروند به خدا، میرسن و انسان رو به خدا میرسانن. والعمل الصالح یرفعه رو معنا کردن غالبا که والعمل الصالح یرفعه، یعنی عمل صالح اون کلمه طیب رو، کلمه طیب رو بالا میبرد، عمل صالح اونو بالا میبرد، حالا یا بالا ببرد یا بالا نبرد، ولی مطلب این نیست. چون از نظر زبانی وقتی دقت بشه و قواعد دیگه، سیاق عبارت میگه الیه که ضمیرش به خدا برمیگرده. یس عدل کلم و طیب و کلمه طیب خودشون صعود میکنن، نیاز به چیزی ندارن، صعود کنندن. الیه یس عدل کلم و طیب، لا اله الا الله خودش میره بالا میرسه به خدا، سبحان الله خودش میره میرسه به خدا، الحمدلله خودش میره میرسه به خدا، تفکر توحیدی خودش میرسه میرسه به خدا. یسعد الکلم الطیب، فکر پاک، سخن پاک، خب با خدا نسبت داره، میکشه خودش رو به طرف خدا. و العمل الصالح یرفعه، یعنی هو یرفعه، مرجع این ضمیر همون مرجع ضمیر الیه هست، نمیتونه مرجع ضمیر دیگری باشه. الیه است عدل کلم و طیب و العمل و صالح و یرفع و یرفع و کی یرفع و همونی که الیه است عدل کلم و طیب، اون مال افکار بود، مال اندیشه ها بود، مال گفتار بود، مال پندار بود، حالا عمل در کردار. عمل چگونه است؟ عمل صالح، یعنی عملی که اون مشخصات متناسب بودن و هماهنگ بودن و سازگار بودن و درست بودن و درست بودن و صادق بودن و سالم بودن و هماهنگ بودن رو داره، چی می شود؟ یرفعه، همون خدایی که الیه اسد الکلم الطیب عمل صالح رو چه می دهد؟ رفعت می دهد، بالا می کشد، بالا می کشد به سمت چی؟ الیه اسد الکلم الطیب، بالا می کشه به سمت خودش. یعنی خدا عمل صالح رو بالا می برد به سوی خودش، به سمت خودش بالا می برد. عمل صالح رو میگه بیا که تو از سنخ منی، تو با من سازگاری داری. و ان اعمل صالحاً ترزاهو، یکی از تعریف های عمل صالحی که در قرآن اومده دو جا هم اومده با همین تعریف، و ان اعمل صالحاً ترزاهو. عمل صالح چه عملیست؟ ترزاهو. عمل صالح اونی که خدا میپسنده، وقتی میپسنده میگه بیا پیش من. و العمل صالحو چی؟ یرفعهو. حالا وقتی عمل صالح، جان کلام اینجاست، وقتی عمل صالح سنخیتش اقتضا می کند که خدا اون رو بالا میبره به سمت خودش، اون وقت چه اتفاقی می افته؟ ما اندکم ینفدو و ما اند الله باق. باق یعنی چی؟ قافه، باقی. وقتی که میره به سمت خدا کجا قرار میگیره؟ عند الله. وقتی عند الله عمل صالح قرار میگیره، ثبت میشه، ضبط میشه، انما یتقبل الله من المتقین، خدا این عمل صالح رو میپذیره، اون وقت چه میشود؟ خصوصیت اصلی شما باقی بودنشه، باقی میماند، هم در این دنیا باقی میماند، هم در آخرت باقی میماند. و در آخرت خیلی مشهودتر باقی ماندن بقای عمل صالح مشهود میشود، خیلی آشکارتر میشود، همه میبینن که هم راجع به خودشون هم راجع به دیگران میبینند که اعمال صالحی که به نظر میرسید که گذشته رفته فراموش شده، فقط مسجد ساختن که نیست، فقط کتاب نوشتن که نیست، فقط فرزند صالح تربیت کردن و به وجود آوردن که نیست، اینا مثالهای جالبی از باقیات و صالحات، همه صالحات باقیاتن و خدا باقیات رو آورده اول که به عنوان محور اصلی معنای و مفهومی صالحات نشون بده که الباقیات و صالحات. صالحات اگه میخواید درست بشناسید، مشخصه اصلیشون باقی بودنشونه. مشخصه اصلیشون اینه که میتونی سوال کنی که خب که چی؟ اثرش چی؟ اثرش چی؟ اگه اثرش هست خیلی خوب، ایشون معلم شایسته است، معلم صالحی است، تعلیم صالحی دارد، در مقام تعلیم و تربیت فرد صالحی است با اعمال صالحی. خب چجوری اینو بفهمیم؟ نگاه کنیم ببینیم که محصولات این تعلیم و تربیت این معلم و مربی اگر مشهودن بله، اگر مشهود نیستن نخه. این روشنه. اول باقیات و صالحات. خدا در قرآن حتی یه نمونه نشون میدهد که در ساز و کار عالم عمل صالح چه میکند. در سوره کهف در اون داستان معروف موسی و اون بنده خدا که حضرت موسی در پایان عمر با او خدا برش یه قراری میگذاره، میگه خب جناب موسی همه امور طی شد، پیامبری تو کردی، همه کارها گذشت و اون داستانهای فراز و نشیبهای آنچنانی با بنی اسرائیل و اینها همه گذشت و حالا دیگه پایان کاره، حالا دیگه خیلی نمونده و یه قرار میخواییم برات بذاریم که بری یکی از بندگان ما رو ببینی، یه چیزایی قراره اونجا بیابی که در تمام عمر پیامبریت نیافتی. از یکی از پنج داستان سوره کهف خب میاد اون میرسه به اون بنده خدا، بعد میبینه که این بنده خدا کارایی میکنه، کارای عجیب غریبی میکنه، از جمله با هم وارد یک شهر میشن، فانطلقا حتی اذا اتیا اهل قریتن، وارد یه قریه یه شهری میشن. قریه در قرآن خیلی جاها به معنای همون شهره، نه لزومن روستا. وارد یه شهری میشن، خب شهری مردمی هستن. استطعما اهلها، گفتن خب معمولا به یه شهری که آدم های غریب وارد میشن و خصوصای گرسنه‌ام باشن، بالاخره اهل شهر میان یه چیزی بهشون میدن، گرسنه رو که سیر میکنن. استطعما اهلها، به اهل اون شهر گفتن که ما گرسنه ایم، به ما طعام بدید. فابوا ان یضیفوهما، شهر عجیبی بود، مثل بقیه چیزایی که در این داستانهای سوره کهف همه عجیبن، شهرم شهر عجیبی بود. به هر که گفتن نه، ما اصلا فرهنگ اون فرهنگ مهمانداری اینها نیست، اصلا این فرهنگ ما نیست. فابوا ان یضیفوهما، یعنی اینا به هیچ وجه فرهنگ مهمان داری دیگه، چه برسه مهمان نوازی، اصلا نداشتن. گفتن این حرفا رو نداریم، هر کی طعام داره میخوره، هر کی هم نداره میمیره، به خصوص اگر که غربتی باشه و از بیرون اومده باشه. ابوا ان یضیفوا، یعنی ابا کردن، محکم ایستادن که این اصلا با فرهنگ ما، با برنامه ما جور در نمیاد. گرسنه اید که گرسنه باشید، بمانید، حالا تا هر وقت میتونید گرسنه بمانید، بعدم بمیرید. فابوا ان یضیفوهما فوجدا فیها جدارا یرید ان ینقض فاقامه. حالا حضرت موسی میبینید که این منده خدایی که ایشون دنبالش را افتاده، توی شهر یه مقدار رفت جلوتر و مقدار طی کرد داخل شهر، رسید به یه دیواری که این دیوار موسی، این دیوار داره میفته، نمیشه که دیوار بیفته، ما باید الان دست به کار بشیم، گل و نمیدونم چی و اینا فراهم بکنیم، هرچی از دستمون برمیاد اینو تعمیرش کنیم که این دیوار نخوبه. یریدن ینقض، این دیوار داره میخواد بخوابه، خراب بشه. فاقامه، دست آسین بالا زد و دیگه موسی هم که چاره نداره، باید همراهی کنه. و علی تو دل حضرت موسی داره میگذره که خب خراب بشه که بشه، اصلا کل شهر خراب بشه، شهری که گرسنه رو طعام نمیدن کلش اصلا خراب بشه، چی برسه دیواری که اینجا از دیوار، صحبت ساختمون نیست، یعنی ساختمون یه دیوار ازش مونده، این دیوار داره میخوابه، نخوابه، خب بخوابه، اصلا نفهمید یعنی چی. فاقامه، به زبون اومد قال لو شئت لاتخذت علیه اجرا، خب تو با فرهنگ خود اینا باشون عمل میکردی، حالا که این دیوار اهل این شهر رو داری میسازی، از اون ورم ما گرسنه ایم، خب یکی صدا میکردیم میگفتی که این دیوار رو من درستش میکنم که نخوابه، تعمیرش میکنم، یه مزدی میگرفتی بریم یه نونی بگیریم بخوریم از گرسنگی نجات پیدا کنیم. یکی از اون سه موردی بود که بی صبری کرد حضرت موسی، نتونست واقعا تعمل کنه. و بعد بنده خدا براش شرح داد که و عمل جدار، اون دیواری که دیدی توی اون شهر کذا، و عمل جدار فکان لغلامین یتیمین، اون دیوار باقی مونده بود از یه ساختمونی و اون ساختمونم باقی مونده، تنها باقی مونده ای بود که دو تا پسر بچه یتیم از دنیا فقط همونو دارن، همونو داشتن، هیچی براشون نمونده. این دوتا بچه یتیم اهل شهرن که دیدی که وضعیتشون چجوری، وقتی گرسنه رو سیر نمی کنن با یتیم چجور رفتار میکنن، با مال یتیم چجور رفتار میکنن. حالا این دوتا غلام بچه سر بچه یتیم همین دیوار در حال خراب شدن رو دارن، هیچی دیگه ندارن از دنیا. و کان تحتهو کنزون لهما، زیر پی این دیوار که اگر این دیوار بخوابه اون از دست میره، کنزون لهما، اینا یه گنج دارن زیر این دیوار. و کان ابوهما صالحا، پدر این دوتا پسر بچه آدم صالحی بوده، برای بچه هاش درد ناچاری توی همچه شهر و نفسای این شکلی دیده داره از دنیا میره، چه کار کرده؟ زیر دیوار خونه ای که حالا فقط دیوارش مونده، این گنج رو، این دستمایه رو، سرمایه رو برای این پسر بچه ها گذاشته که اینا بزرگ میشن توی همچه وضعیتی بیچاره نمونن، مستحصل نمونه. فراد رب که انیب لغا اشده هما و یستخرجا کنزه هما رحمتن من رب که. کاری که من کردم این اراده خدا بود که خدا میخواست این دیوار انقدر بماند و خراب نشود، و اگر میخواد خراب بشه حتی از بیرون شهر دو نفر بیان، که در زبان فارسی ما داریم در همچه مواردی میگن خدا بزنه پس کله یه نفر، اونم یه نفر هم نه دو نفر، که با هم همکاری کنن برسن ببینن از ساعت که اگر به داده این دیوار نرسن دیوار میخوابه، دیوار رو درست کنن، کسی متوجه این قضیه نشه تا زمانی که اون بچه ها یبلغ اشده هما بزرگ بشن، به ثمر برسن و بیان سراغ این گنجشون. جالبه اگر شما سوال کنید که چجوری بیان سراغ این گنجشون، هم خیلی جالبه. شما موردش رو چند دهه پیش در اصفهان داشتیم که عین این آیه شریفه مصداقش در اصفهان بسیاری مشاهده کردن، شهود عینی داشتن. خانواده رفت تا دیگه کاملا خانواده مستحصل شد، خواب دیدن پدر خانواده رو، گفتش که من برای این روز امروز شما در زیر فلان نمیدونم تاخچه فلان اتاق فلان پستو که به این شکل میرید میزنید خراب میکنید، اینو بر میدارید اونو باز میکنید و اونجا هم برای امروز شما گذاشتم. اینا رفتن و برداشتن و زندگیشون کاملا دوباره برگشت به حال، خیلی خبری نبود ولی بالاخره امورشون رو اصلاح کرد. بنابراین اینم ناگفته این آیه است که هم قابل فهم هست، هم مورد به وقوع پیوستش هم براتون نقل کردن. خب این چیه؟ این باقیات و صالحات. یعنی خدا داره نشان میدهد که عمل صالح ببین چگونه میماند. عمل صالح، اعمال صالح به وجود می آورد یک فرد صالح رو. اون فرد صالحی که این اعمال صالح ماندگار است، اعمال او چگونه ماندگار است؟ مثال عینی اینه که درست مثل پدری که اون وقتی که مرد نمی مرد، درست مثل پدری که دو تا پسر بچهش یتیم نمی شدند، عین وقتی که بالا سرشون بود میماند چه میشد وقتی این پسرها به ثمر میرسیدن؟ اونقدری که توان داشت به اینا مدد میرسون که بتونن زندگیشون رو سامان بدن. حالا همون کارو میکنه. این یعنی بل باقیات و صالحات، یعنی اثرگذاری عمل صالح. در اشعار فارسی که امام معظم رهبری میفرمودن که فراوان تفسیر بیان قرآن، تفسیر و بیان قرآن در دیوانهای شعرا و اشعار شعرهای فارسی زبان موجود است و غالبا هم مورد غفلت متأسفانه که ایشون تذکر میدادن که این تفسیرها باید دنبال بشود و مستقیم اینا از قرآن اومده نشسته در اشعار شعرهای فارسی زبان. همون شعر معروف تو نیکی میکنم، این نیکی اون حسنه ای هست که صالح هست، آن حسنه هست که خصوصیات صالحات رو دارد. حتی اگر شاعر اینجوری فهمده که بگه که همه بفهمن، اگه کار تو کار نیکه، اگه عمل تو عمل صالحه، حتی اگر تو این رو به ظاهر همه ببینن، خودت هم ببینی که بیاندازی تو دجله، همین که انداختی تو دجله، دجله میبره دیگه، آبه و موجه و میزنه و میبره، و هر عاقلی ببینه میگه دیگه هرگز اثری از این بر نخواهد گشت، اثری ازش نخواهد ماند، زد برد آب تموم شد. ولی در مثل دوم میگه که ایزد در بیابانت دهد باز. عمل صالح اینجوریه، ول باقیات و صالحات خیرون، چه در این دنیا چه در سرای دیگر در آخرت، جای جایی میاد به داد آدم میرسه و جلوی آدم سبز میشه که اصلا آدم تصورشو نکنه. به دجله انداختی، خدا تو بیابون بهت میده، همون رو باز میدهد، در بیابانت دهد باز، باز میدهد عمل صالح خودت رو که به دجله انداخته بودی، در بیابان بهت برمیگردونه. این در زندگی غالبا اتفاق میفته، فاعتبروا یا اولی الابصار، اگر چشم ها باز باشد در زندگی خودشون، انسان ها در زندگی دیگران میتونن ببینن اثر عمل صالح رو. وقتی اثر عمل صالح این چنین مشهوده و الباقیات و صالحات، باقی بودن، بقای عمل صالح یکی از مشخصات، چون وقت در زندگی فردی و شخصی خودش آدم خیلی راحت تر اینا رو میتونه بررسی بکنه، خیلی راحت تر میتونه معلم و مربی خودش باشه. از کجا شروع کنه؟ ان الحسنات یذهبن سیئات. شروع میکنه از یک نقطه صفر، یک نقطه عظمت، میگه اینا بدیای منه، اینا خوبیای منه، در این جاها من خوبم، در این جاها بدم. همون قضیه کلاغ‌قاضی کردن ها، نمیدونم شما کلاغ‌قاضی کردن و تجسمشو دارید یا نه. کلاغ قدیما همه کلاغ داشتن و کلاه رو قاضی کردن، یعنی آدم در خلوت خودش بنشینه، کلاه رو از سرش برداره، بذاره جلوی خودش و بگه ای کلاه چی بشو؟ قاضی من بشو، من میخوام پیش تو مسائلمو مطرح بکنم، تو داوری کن. یعنی یک داوری خالص در خلوت خود آدم و خودش. این کلاه یعنی غیر از آدم خودش و کلاه خودش که عین خودشه، هیچ کس دیگه نیست، کلاه رو قاضی کردن. ان الحسنات یذهبن السیئات در تعلیم و تربیت، در تعلیم و تربیت به خصوص فردی کارش اینه. آدم میاد میبینه مثل هر انسانی حسنات داره سیئات داره. خیلی خوب، ان الحسنات یذهبن السیئات، قراره چه اتفاقی بیفته؟ قراره که هرچی این حسنات واقعا حسنات باشن و حسنات تر باشن، سریع‌تر و بهتر سیئات رو چکار میکنن و به تدریج از میان میبرن. یذهبن السیئات، از شروع میکنه میگه خب من کاری که باید بکنم اینه که مراقب حسنات باشم که حتما انجام بشن و هرچی بهتر صالحات بشن و هرچی بهتر انجام بشن، هرچی خوبتر انجام بشن، هرچی جلو بره چه اتفاق میفته؟ سیئات هی محدودتر و محدودتر و تقریبا میشن صفر، به صفر میرسن. این در زندگی فردی انسانه. در تعلیم و تربیت چه اتفاقی میفته؟ جامع ترین و عملی ترین کاربردی ترین الگوی تعلیم و تربیت رو ان الحسنات یذهبن السیئات میده. به کسی کارش تعلیم و تربیته، ان الحسنات یذهبن السیئات. در سیاق آیات هم اشاره کردیم، به شکلهای مختلف بیان شده این مطلب. ان الحسنات و ضمن السیئات یه طرفش اینه، ولای از آنون مختلفین، مردم جور و جورن، مردم بد و خوب دارن، همه جور آدمی همه جا وجود داره. خیلی خب، حالا تو کار تعلیم و تربیت میخوای چی کار کنی؟ شما باید واقع گرا باشی. حسنات هست، سیئات هم هست، خوبا هستن، بدا هم هستن. در هر انسانی هم، در وجود هر انسانی هم، از جمله افراد تحت تربیت تو، توی مادر، توی پدر، توی معلم، توی مربی، توی خواهر بزرگتر، توی برادر بزرگتر، غیره، توی استادکار، توی هر کسی که در تعلیم و تربیت جایگاهی داره و کسانی به نحوی تحت تعلیم و تربیت تو هستن، این افرادی هم که در تعلیم و تربیت تو هستن، حسنات دارن سیئات دارن، خوب دارن بد دارن. حالا میخوای چیکار کنی؟ ان الحسنات یذهبن السیئات، شروع کن حسناتشون رو قالب کن، کپی کن، به تعبیر خیلی امروزی کپی کن بر سیئات. یعنی وقتی که میبینی که این فرد تحت تربیت تو خوبیایی داره بدیایی هم داره، خب به حساب خوبیاش بدیاشو چکار کن؟ نبین بدیاشو، نبین به حساب هر خوبی که داره یه بدیشو نبین، به حساب هر امتیازی که داره یه امتیاز منفیش رو نادیده بگیر. اینجوری باش برخورد کن، وقت ببین چی میبینی. وقتی اینجوری برخورد کردی، عمل کرده شما در این جهت قرار میگیری که این حسنات رو هی افزایش بده دیگه. بهش میگی تو که اینطوری، تو که این خوبی رو داری، خب میتونی اینجوری بهتر باشی، تو این عمل خوبه تو میتونی بهتر از اینم انجام بدی، تو وقتی که در اینجا این توفیق رو داری میتونی موفق تر هم باشی. اینا رو توجه کن، خود به خود حسنات چیکار میکنن سیئات رو؟ جامع ترین الگوی تعلیم و تربیت، و باور میدهد به شخص مربی که این اتفاق میافتد. ناامیدی رو در وجود مربی و معلم ریشه کم میکنه که آخه من این همه این نابسامانی داره، من با اینا چیکار کنم؟ ان الحسنات یذهبن السیئات، ببین که خوبیایی هم داره یا نداره. خواهی دید که خوبیایی هم داره. خیلی خوب، حالا خوبیا رو توجه کن، حالا خوبیا رو تقویت کن، حالا حسنات رو به طرف صالحات ببر. هنر تو اینه. به سیئات میتونی هیچ کاری نداشته باشی. چرا نمیتونی هیچ کاری نداشته باشی؟ چون خود به خود این قانون عمل میکنه، خود به خود ان الحسنات یذهبن السیئات، کلام خداست. پس باورش میکنی، وقتی باورش کردی، باور اثرگذار میشه، شخص معلم، شخص مربی، شخص مصلح اجتماعی، شخص مبلغ ارزش ها و فضیلت های انسانی، وقتی باور بکنه که ان الحسنات تذهبن السیئات، اون وقت این رو میتونه ادامه بده و موفق بشه که هی این حسنات رو تقویت بکنه، بیشتر روح صالحات درشون بدمه، ارشاد کنه، هدایت بکنه، همراهی کنه، همراهی که خیلی مهمه، همراهی کنه تا جا بیفته برای افراد که این حسنات هرچی که بیشتر مایه از صالحات داشته باشن قوی ترن، وقتی هرچی قوی تر باشن سیئات در مقابلشون محکوم ترن، زودتر و بهتر نابود میشن. مایه صالحات چیه؟ اون ماندگاری ها، سازگاری ها، هماهنگی ها، اونها رو در به عنوان خصوصیات صالحات در حسنات بدمه، با حسنات کار کنه، سیئات خود به خود از بین می رود و ان الحسنات یذهبن السیئات و الباقیات الصالحات خیر عند ربک. یه پایانی اینجا من برای نشست اول بیان بکنم که به نحوی هم قبلا بیان کردیم، ولی برای اینکه حساسیت مطلب بهتر دیده شود، اینکه یکی از بزرگترین متفکران معاصر جهان اسلام هم رضوان الله علیه، شهید بزرگ عالم اسلام سید قطب، در تفسیر فی ظلال القرآن این مطلب رو در شاید بیش از یک صفحه، دو صفحه حدودا، خوب شرح میده. میگه یکی از اتفاقاتی که ما قبلش گفتیم اشتباه فهمیدن ها و اینها، یکی از اتفاقاتی که در جهان اسلام افتاد و اصلا به نظر نمی رسید که این همه دامنه داشته باشه، این بود که اومدن در فقه اسلامی، علمای اسلام، فقهای اسلام دستبندی کردن عبادات و معاملات رو. یعنی گفتند که ما یک عباداتی داریم، یک معاملاتی داریم. این تقسیم مال قرآن نبود، این تقسیم مال اسلام نبود، مال پیغمبر اکرم نبود. اومدن این تقسیم رو کردن. این تقسیم اولش به نظر نمی رسید این همه آفت خیز باشه، این همه آسیبزا باشه، ولی طولی نکشید مردم فکر کردن که دین مساویس با عبادات، معاملات یعنی هر آن که مربوط میشد به زندگی انسانها با همدیگه، تعامل انسانها با همدیگه، همزیستی انسانها با همدیگه، مربوط میشد به اخلاق، اینا شد معاملات. و خیلی زود این اشتباه خیلی جاها خودش رو نشون داد که فکر کردن دین یعنی عبادات و معاملات اصلا ربطی به دین نداره. یعنی مردم که مسلمانن میتونن در معاملات، یعنی تعاملاتشون با همدیگه، در زندگی انسانها با همدیگه، این مردم غیر مسلمان زندگی بکنن. این اشتباه چقدر خسارت آفرین و بزرگه. فکر کردن که اسلام مساویس با عبادات، معاملات که خود زندگی انسانها باشه که باید از هر جهت تحت حاکمیت اسلام و دین و شریعت الهی باشه و قرآن باشه، این بنا رو بر این گذاشتن که هر جوری میتونه اونا انجام بشه. بنابراین مسلمان ها میتونن در زندگیشون، در سبک زندگیشون، در تعاملاتشون با همدیگه، در اجتماعشون، در اقتصادشون، در سیاستشون، در همه امورشون که غیر از عبادات، نماز و روزه و حج و جهاد این حرف هست، چه کار بکنن؟ غیر مسلمان حتی زندگی بکنن. اون وقت این برمیگرده به چی؟ برمیگرده به همون فویدن لل مسلین. اینقدر کار خطرناکه. ایشون بیان میکنه، به تفصیل بیان میکنه که این اتفاق افتاد و ما در جوامع اسلامی در طول تاریخ اسلام فراوان برخورد داریم با این مسئله که انسانهایی که عنوان مسلمان داشتن، اینا اومدن حتی ظواهر عبادات رو نگه داشتن، ظاهر مسجد، ظاهر نماز، ظاهر روزه، اینها رو نگه داشتن، ولی فقط ظاهرش رو نگه داشتن. باطنهاش همه کنار رفت و به این ظاهرها برای اسلام قناعت کردن و ما چقدر خسارت دیدیم، عالم اسلام چقدر خسارت دید از بابت جدا شدن این عبادات از معاملات. اون وقت شعرهای ما اومدن در جهت اسلام گفتن عبادت به جز خدمت خلق نیست، برای اینکه تأکید کنن که کی گفته که عبادت جداست از خدمت به خلق، کی گفته که عبادت جداست از کسب و کار، عبادت جداست از معیشت، عبادت خدا جداست از زندگی کردن با بندگان خدا. این زندگی کردن با بندگان خدا، خدمت به هم نوع کردن، یتیم رو توجه کردن، مسکین رو اطعام کردن، مشکلات اجتماعی رو حل کردن، روابط صحیح و درست غیر ظالمانه، روابط سالمی با دیگر انسان ها داشتن، اینا متن بندگی خداست، اینا متن عبادته، متن اسلامه. و این متن خیلی جاها فراموش شد و اون حاشیه هایی که اگر این متن ها درست بود، اون حاشیه ها درست بود و سر جای خودش بود، اون حاشیه ها جای این متن ها رو گرفتن. و من همینجا قطع میکنم که انشالله در قسمت دوم فراوان از حضور و شرکت تشریک مسایی شما و بحث و گفتارهای شما سروران ارجمند استفاده کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر. سپاسگزاریم از همه، انتخابتون رو انجام بدید انشاءالله. فهرست هست که ببینن خانم آقایون؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به آرای مخصوصه آیه نحن نقص علیک احسن القصص 5 رأی، آیه وقولوا للناس حسنا 4 رأی.
اولی چی بود؟
نحن نقص عليك احسن القصص
5 تا 5 تا و قولوا للناس حسنا 4. خب فعلاً اون اولیه دیگه.
آیه دو رأی هم داشتیم که و ما آتاکم الرسول خذو.
بعد
رأی آرا آیه دو رأی دیگه داشتیم فوی آلا ربکما تو کذبان، دیگه بقیه آرا یک رأی هستن.
اون 5 رأی بار دیگه لطف کنید.
نحن نقص عليك احسن القصص،
نحن نقص عليك احسن القصص،
آیه ردیف شماره 17 از لیست موجود.
بعد آیه در آغاز سوره یوسف که راجع به قصه های قرآنه و طبعا بخشی از محتوای کارگاه میره به طرف خصوصیات قصه در قرآن و نحوه قصه سرایی در قرآن و جایگاه قصه در معارف قرآنی و فرهنگ اسلامی و بحثای از این قبیل. سیاقهاش هم که مشخصه دیگه، سه واحد موضوعی از 12 واحد موضوعی سوره یوسف، واحد اصلی و دو واحد بعدی هستند و دو واحد قبلا برمیگرده در سوره هود. یعنی به این ترتیب تقریبا سیاقهای آیه شریفه کارگاه امروزمون با آیه شریفه کارگاه بعدی به هم نزدیکن، تقریبا تو همون سیاق هستیم که موجب موضوع نحن نقص علیک احسن القصص خود به خود بیشتر به سوره یوسف پرداخته میشه و در سوره هود هم میاد دو واحد آخرش که یکی سیاق اصلی ان الحسنات یذهبن السیئات و یکی هم سیاق قبلیش ان شاء الله.
توضیح نوشته بودن که
من خوندم اینو و نگه دارید تو سوابقتون که آیه رو کنارش نوشتید رب اغفر و ارحم و انت خیر الراحمین. انتخابشون بوده اون توضیحو خوندم. انشاءالله کارگاه بعدیمون 28 روز دیگه خواهد بود، به دلیل اینکه دو هفته دیگه 14 روز دیگه دقیقا روز جمعه روز 28 سفره و سوای خود روز که اگر تنها این بود شاید ترجیح همین بود که داشته باشیم کارگاه رو و خیلی هم بتونست مناسبت جالبی باشه، ولی چون تعطیلات متوالی رو به وجود میاره، یعنی پنج شنبه جمعه شنبه یک شنبه طبق روال جا افتاده در مملکتمون تعطیلات پیوسته رو مطرح میکنه، با هر بررسی ما به این نتیجه میرسیم که نمیتونیم وسط این چند روز یعنی جمعه 14 روز دیگه کارگاه داشته باشیم. بنابراین کارگاه بعدی میره 28 روز دیگه که در ماه ربیع الاول خواهد بود انشاءالله، دهم آذر ماه، جمعه دهم آذر ماه 28 روز دیگه به توفیق الهی کارگاه 13 تفسیر سوره شناختی آیات با موضوع آیه شریفه نحن نقص علیک احسن القصص ان شاء الله خواهد بود. صلوات بفرستید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. در آستانه حماسه و حماسه آفرینی عظیم زوار حضرت ابی عبدالله الحسین صلوات الله علیه و علی اصحابه در اربعین حسینی امسال 1439 هجری قمری هستیم. زیارت کنیم حضرت امام حسین علیه السلام رو و شهدای کربلا رو. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ما بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أولاد الحسين. در اختیار سروران هستیم برای ادامه کارگاه تفسیر سوره شناختی آیاتمون با محوریت آیه شریفه ان الحسنات یذهبن السیئات. مطالبی رو بیان کردیم که بهانه ورود شما باشه به این بحث و انشاءالله در بقیه زمان کارگاه اون چه من نتوانستم ارائه بکنم انشاءالله ارائه بشه، تکمیل بشه و اون مواردی هم که ارائه شده بهتر به قول معروف جا بیفته، تبیین و تشریح بشه. حسین خدمت سر.
سلام علیکم.
سلام و سلام.
خسته نباشید، استفاده کردیم از بیاناتتون. میخواستم بیشتر توضیح بدید که چرا سیئات نمیتونه حسنات رو از بین ببره، در حالی که عملا ما میبینیم افرادی هستن که یه عمر به خوبی زندگی کردن ولی عاقبت به خیر نشدن، در اواخر عمرشون اعمالی رو انجام دادن که در واقع حبط شد اعمال خوب گذشته شون. این رو خواهش میکنم توضیح بدید که اون مسئله معروف ببخشید گاو نه من شیر هم که داریم که نه من شیر داده و آخرش رو خراب میکنه و همه اعمال گذشتش همش نابود میشه، این که بعضی از افراد عاقبت به خیر هم نمیشن، خواهش میکنم توضیح بفرمایید.
بله، بحث خیلی خوبی مطرح شد که قضیه حسن عاقبت، حسن عاقبت جداگانه موضوعی است که جای بحث داره. ما انشالله یک کارگاه هم در تقویم کارگاه های روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم در کرج داریم، چهارشنبه 20 دی ماه، موضوعش همین حسن عاقبت خواهد و مسئله حبط عمل هم که اشاره فرمودن جان و حقیقت مسئله حبط عمل هم داریم. حبط یعنی از میان رفتن که انگار از اول نبوده، حبت اعمال. ولی نکته خیلی دقیق و جالبی که اینجا وجود داره اینه که این نه به معنای توانمندی و کارآمدی سیئات هست، این به حساب نوعی عذابه. به عبارت دیگه بهترین بیان در مورد حبت عمل این است که تعبیرات قرآنی هم دقیقه در همین جهت که خدا اعمال کسانی رو که در یک شرایطی قرار بگیرن و کارهایی رو احیانا ازشون صادر بشه و غیره خدا حبت می کند. این غیر از انمل سیئات و زهبن الحسناته. سیئات مطابق طبیعتشون در بیان قرآن چیزی نیستن. خدا هم فرمید که خبیث و طیب رو وقتی مقایسه میکنه، قسمت اول آیه الان در یادم نمیاد، ولو اعجبک کثرت الخبیث، یعنی حتی اگر به نظر انسان بیاید که آلودگی زیاده، خبیث زیاده، خدا میفرماید ولو اعجبک کثرت الخبیث، حقیقت از این قرار است که طیب بر خبیث غلبه داره و خبیث از میان رفتنی است. اینا تعبیرات قرآن. مثلا و یجعل الخبیث بعضه علی بعض فیجعله فی جهنم، این بیان قرآن از خبیث داره. ولی طیب الیه اسعد الکلم الطیب، ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا کشجرتا طیبتا اصلها ثابت و فرعها فی السما. این مسئله مهمی است که نباید اشتباه بشود و خط بشود که همونطور که حسنه وجود داره سیئه هم وجود داره. حسنه چگونه وجود داره؟ حسنه با یه ضرب المثل آنچنانی وجود داره که اصلها ثابت فرعها فی السما. اگر حسنه حقیقی باشه و مایه صالحات داشته باشه، سیئات چی؟ و مثل کلمتن خبیثتن کشجرتن خبیثتن اجتست من فوق الارض ماله ها من قرار، دیده میشه ظهور و بروزی هم داره، ولی این نه ریشه در زمین داره و نه بالنده است و نه مثمر ثمر شونده است و نه افزایش یابنده و تکثیر شونده است. اینا حقایق است که در قرآن راجع به خبیث و طیب و حسنات و سیئات بیان میشه. مسئله حبت عمل مسئله خیلی درستی است. اونجا بیان قرآن سریعا است که خدا، یه جایی میفرماید اعمالشون حبت میشه، یه جایی هم میفرماید که خدا عمل میکند، یعنی خدا حبت میکند اعمال قبلی رو، فرمان حبت میدهد خدا به قدرت خودش. به چه حساب؟ به حساب این که عذاب این آدم ها که خصوصیاتی دارن یا مرتکب اعمال خاص شدن که به درستی اشاره فرمودید، اینا عذابشون حبت اعمال قبلیشونه، قسمتی از عذابشون حبت اعمالشونه، همه عذابشون هم نیست، قسمتی از عذابشون حبت اعمالی که توسط خدا انجام بشه مثل دیگر عذابها، یعنی مکانیزم خودش رو داره. در مسئله عاقبت هم که عرض کردم که جای جداگانه‌ای داره و میطلبه، اونجا هم حاصل مطلبی که انشاءالله امیدواریم در اون کارگاه با روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم بتونیم حداقل در حد یک کارگاه و محتوای یک کارگاه ارائه بکنیم، اون هم حقیقتش رو قرآن بیان میکنه در آیات متعدد و مختلف، که اونی که ما میبینیم که به خوبی اشاره کردید که بعضی حسن عاقبت ندارن و یه دفعه وضعشون دگرگون میشه، به اصطلاح بد عاقبت میشن، بیان قرآن این است که این در اون لحظه اتفاق نمیفته، اینجوری نیست. اونی که ما میبینیم اینه که بله یه دفعه وضعیت عوض شد و یه شرایط شد و طرف بعد عاقبت شد، عاقبت بدی داشت علارغم اینکه زندگی خوبی داشت. بیان قرآن این هست که یکی از حاصل مطلبهای اون تحقیق خواهد بود انشاءالله. بیان قرآن این هست که این ریشه در تمام زندگی این آدم داره و اون چیزی که دیده می شود که اتفاق می افته بر اثر اون زمینه های قبلی، زمینه های اعتقادی منفی، عملکرد های منفی، حتی مواردی که شخص چه بسا نمی دونسته که زمینه های درستی نیست، اونا رو دنبال می کرده و مجرم بوده است به دلیل اینکه باید بالاخره چشمشو باز میکرد، باید میفهمید راه درست رو تشخیص میداد و غیره. خیلی تفصیل داره. به هر حال مختصرش این هست که اون بد عاقبتی که ناگهان دیده میشود خودش رو نشون میده، این یه ردیابی در کل زندگی اون فرد داره که هموناست که اثر گذار شده. یعنی در مجموع یکی از آیات قرآنی مثلا این هست که بلا من کسب سیئتا و احاطت به خطیئت و اولئک که اصحاب النار هم فیها خالدون، یکی از اون آیات که میاد یه سیئه‌ای وجود داره در زندگی فرد، این دیده نمی شود، دیده نمی شود، دیده نمی شود، ولی اثرگذاریاشو داره، میره تا میرسه به اون عاقبت بد. در حسن عاقبت هم همینطوره، در حسن عاقبت هم قضیه است. همین قراره که اینطور نیست که یه دفعه شخص بگیم مثلا یه قانونی وجود داره که شخص بتواند تمام زندگی منفی زندگی بکنه و یه دفعه یه خبری بشه و حسن عاقبت نصیبش بشه. این هم یه چیز بی حساب این شکلی نیست. این هم ریشه در کل زندگیش داره، یک سازوکارهایی و غالبا پنهان در زندگی شخص وجود داره، اعمال خیری داره، افکار صحیحی داره که اینا خودشون نشون نمیدن تا میرسه به یه مرحله‌ای که ما اسمشو میذاریم حسن عاقبت. اون حسن عاقبت به این صورت و عبت عمل هم برنامهش اون هست. بنابراین همچنان ان الحسنات یذهبن السیئات یکی از مطالب اصلیش همینه که خدا میخواد غلبه حسنات بر سیئات، غلبه نیکی بر بدی، غلبه طیب بر خبیث میخواد شاکله ذهنی اهل قرآن باشه. یعنی اهل قرآن هرگز آلوده نشه ذهنشون به تصور این که همه جا آلوده است، دنیا آلوده است، آلوده ها زیادن، انقدر بد زیاد شده که دیگه خوب درش پیدا نیست. اینا یک چیزی که قرآن بخواد نیست. قرآن دوست نداره چنین شاکله ذهنی و فکری برای مخاطبان قرآن به وجود بیاد. در مکتب قرآن اصل بر این است که همیشه غلبه نیکی بر بدیست، غلبه طیب بر خبیثه و اون چه که غیر از این دیده می شود زود گذره، گذرا خواهد بود، وضعش عوض خواهد شد و باید. و همین نحوه تفکر هست که مخاطبان قرآن رو انگیزشون رو دائم تقویت میکنه که باور کنن که باید در اون جهت هم زندگی بکنن، اگه لازمه جهاد کنن، اگه لازمه هر عمل رو انجام بدن، هر کوشش رو بکنن که این غلبه طیب بر خبیث و غلبه نیکی بر بدی خودش رو نشون بده. حاکمیت مظلوم بر ظالم، رفع ظلم، رفع ستم، اینا همه اینا که اصول مکتب قرآنه، یکی از مبانیش همین طرز تفکر این شکلیست که ما انتقاد کردیم که نباید احیانا با بی ملاحظگی یک مفسری که بگه که این دو طرف هست، که ان الحسنات یذهبن السیئات، کما اینکه ان السیئات یذهبن الحسنات. نه، چنین چیزی نیست. سیئات همچه قدرتی، همچه ارزشی، کل سیئات برمیگرده به شیطان. شیطان با همه عظمتش قرآن فرماید ان کید الشیطان کان ضعیفا. این مبنا در تفکر قرآنیه که بله شیطان وجود داره، شیاطین انسی وجود دارن، من الجنة و الناس لا یوحون الی اولیائهم، شیاطین جنی و شیاطین انسی در کارن، همه این چیزا وجود داره، ولی آخر آخرش اینه که اید شیطان کانه ضعیفا، ان شیطان للانسان عدو مبین، درسته، ولی نه اینکه ما انقدر حالا برای شیطان جایگاه بخوایم قائل بشیم که فکر کنیم واقعا شیطان کسیه چیزیه، نه، با اینکه عدو مبینه، با اینکه دشمن بزرگیه، با اینکه خیلی باید انسان گارد بگیره در مقابل شیطان و شیاطین چه جنی چه انسی، در این حال باید باورش این باشه، چون حقیقت هم همینه که این جبهه جبهه ضعیفیست. کتب الله لاغلبن انا و رسولی، جبهه غالب، فإن حزب الله هم الغالبون، ان حزب الشیطان هم الخاسرون. اینا اصل مطلبن که شیطان و شیاطین خاسرن، شیطان و شیاطین مندگار نیستن، حزب الله هست، الله هست و اهل خدا و وابستگان به خدا هستن، حزب الله هستن که هم الغالبون. وقتی این باور باشه، این مبنا حاکم باشه، نتیجهش این میشه که و من یتولی الله و رسوله و الذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. این شاگرد ذهنی صحیح انسانها رو وامی دارد که بپیوندند به ولایت و ارتباط با کسانی که در این جهت هستند. وقتی باور دارن که غلبه با پیامبره، غلبه با اولیای الهی است، غلبه با حقه، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو ظاهر. این مکتب قرآن که حق تعریفش این است که کوبیده میشه بر نقض بر سر باطل، فید مقهو یعنی متلاشی میکنه اون دماغش رو، به اصطلاح اون مغزش رو متلاشی میکنه، فرزاهو و ظاهر قل جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کانه. این باور قرآن میخواد به وجود بیاره که باطل زهوق است، باطل رفتنیست، باطل ماندگار نیست، از اون طرف حق ماندگار است. حتی اگر کار به جایی برسه که ظهر عاشورا رسید، که اینجا حق دیگه انقدر تحت ستم قرار گرفته یه انگار دیگه الان اصلا تموم شد، نه تازه شروع شد. ما این که تاریخ شاهد بود، دوست و دشمن دیدن و برای همه مشهود بوده و هست و میبینن که درست از همون نقطه‌ای که دیگه چه بسا تاریخ بشر تصور به باطل میتونست بکنه که دیگه تموم شد، دیگه باطل بر حق کاملا بیرون شد، هرگز چنین، تازه آغاز شد ظهور و بروز غلبه حق بر باطل. اون دفعه توفیق داشتیم در همین کارگاه توضیح دادیم یه رفع اشتباه مهمی رو که تکرارش هم در آستانه اربعین عیبی نداره، که در همون ساعت اول بعد از ظهر عاشورا، یعنی هنوز به عصر و شب نکشیده، غلبه با حق بر باطل خودشو نشون داد. این طرفیمش اجساد روی زمین افتاده، یه ظاهرن روحی هم در این بدنها نیست و تعدادی زن و بچه که هیچ قدرتی ندارن، خیمه های آتش گرفته و هیچی نیست. ولی دشمن دارای سلاح، دارای قدرت، با اون همه امکانات و وضعیتی که داشتن، اون سپاهان چنانی لحظه براشون مهمتر بود که زودتر اون صحرای کربلا رو، این حقیقت تاریخه، زودتر اون صحرای کربلا رو رها کنن برن. این که سریع اقدام کردن، اون اسرا رو به اصطلاح خودشون سوار کردن و از صحنه دور کردن، که چون نمیتونستن بمونن، یعنی انقدر غلبه حق بر باطل شروع خودش رو به قوت اعلام کرده بود که میدیدن نمیتونن بمونن. چیزی که تاریخ ازشون ثبت کرده، غالبشون انتظار داشتن که الان آسمون بر زمین کوبیده بشه، الان صاعقه بیاد اونها رو به آتش بکشه، سنگ از آسمان بیاد، یعنی کاملا مقلوب بودن خودشون رو و اینکه همه این کارهایی که خیال کردن کردن هیچ کاری نکردن و الان هیچی ندارن، کاملا محکوم و مغلوب هستن و صحنه به ظاهر مغلوب و محکوم کاملا حاکمه. این طبیعت حق و باطله. قرآن دنبال اینی که این طبیعت یعنی ماهیت حق و باطل رو کاملا جا بیانزه و یکی از اون زمینه ها هم همین ان الحسنات یذهبن السیئات که اشاره کردیم در تعلیم و تربیت، من مخصوصا این اشارات رو بیشتر روش توضیح دادم که خب همه سرورانمون اهل این زمینه هستن، به خصوص جناب حقیقت هم در خدمتشون بودیم که در امتداد سالیان نظرن و عملا کارشون تعلیم و تربیت بوده. اینجور جاها من خودم به حساب دانشجویی خودم مطالب رو یه مقدار تأکید میکنم که تصحیح بشه حرفای من، که واقعا وقتی که میگیم ان الحسنات یذهبن السیئات الگوی جامعه تعلیم و تربیته، اگه واقعا این نیست خب معلوم بشه که این نیست، اگه واقعا معلوم بشه این هست، ببینیم که ما چه چیزهایی در قرآن داریم که با یک عبارت و حاکم کردن یک فرمول خیلی ساده ان الحسنات یذهبن السیئات ما چقدر میدونیم تعلیم و تربیتمون رو اصلا تغییر بدیم، تغییر بدیم. مثلا نمره انضباط داریم ولی نمره انضباط چجوری داریم؟ نمره انضباطی که هی کم بشه داریم، خب بهتر نیست که نمره انضباطی که افزایش پیدا بکنه داشته باشیم، یعنی یک صفری داشته باشیم که همون اول همون ساعت اول روزای اول این تبدیل به رقم بشه که الان همه مثلا دو رو دارن، همه سه رو دارن، حالا این یکی چهار شده، حالا اون یکی پنج شده، حالا اون یکی شش شده، حالا اون یکی هشت شده، اون یکی 125 شده. این بهتر نیست این که یه نمره انضباطی داشته باشیم که دائم چکار میکنه؟ این نشانه دوری ما از مبنا و اصل بزرگ ان الحسنات یذهبن السیئات. ما نمره انضباط که در تعلیم و تربیت داریم و خیلی هم خیلی وقتا بهش مینازن و مینازیم و حتی بعضی میگن اگه این نباشه اصلا نمیشه، اصلا نمیشه، یعنی یقین داریم که این خیلی چیز خوب و درستیه، این معکوس، این دائم این نگاه نگاه کتاب مقدسه، که خدای کتاب مقدس هم اصلا اینجوری همینطور زیر ذره‌بین داره انسان رو ببینه کجا انسان تخلف میکنه، ببینه کجا کم میاره، کجا یه ذره پا رو کج میذاره. نمره تو اینجوریه که اینجوری کردی یه نمره کم شد، اونجوری کردی دو نمره کم شد، اینجوری بکنی فلان میشه. و این مثلا یکی از موارد خیلی موفق ماست. این مثال زدم برای اینکه وقتی اصول و مبانی تعلیم و تربیت ما از قرآن دور باشه و میزانی که از قرآن دور باشه چه اتفاقات خواهد افتاد. کم توفیقی هایی که ما در انسان سازی در تعلیم و تربیتمون داریم، در پرورش انسان های با فضیلت احیانا قبول داریم که داریم، اینا غالبا به همین جا مربوط میشه دیگه. یه اشتباه های اساسی ما داریم. اینجا تاکید من در این کار برای اینه که یکی از اون مراکز خلط مبحث و اشتباه همین ان الحسنات یذهبن السیئات. قرآن با ما میگه سعی کن سیئات رو نبینی و حسنات رو روش کار بکنی، چون منطقه کار تو اصلا حسناته. حالا اگه ما اشتباه کرده باشیم که منطقه کار ما اصلا ما فکر کنیم چیه؟ سیئاته. یعنی خدا ما رو قرار داده، خدا پدر رو قرار داده، مادر رو قرار داده که رصد کنه سیئات فرزند رو، معلم رو، مربی رو اصلا خدا قرار داده که رصد کنه سیئات متربی رو. این چیه اصلا؟ یه دفعه همه چیز رو دگرگون میکنه، همه چیز اصلا معکوس میشه و آثارش متفاوت میشه، وقت زحمات هدر میره، اون وقت ما مصیبت ها رو باش مواجه میشیم، وقت درگیری ها، رو در روی ها. شاید خیلی از این مسائل حداقل ما شایدش رو داریم مطرح میکنیم که مربوط هست به درست نفهمیدن این مبانی قرآنی مثل ان الحسنات یذهبن السیئات. در خدمت سرورم هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از مطالبی که فرمودید، من درک خودم رو از بحثی که شما کردید دوباره مطرح میکنم که ببینم درست یا نه. ما هم متوجه شدیم که آیه‌ای که مورد مطالعمون هست ان الحسنات یذهبن السیئات، یعنی حسنات در مقابل سیئات داریم بحث میکنیم، ولی بعد از توضیح مفصلی که در مورد حسنات داده شد ما منتقل شدیم به صالحات. اینطور تلقی شد که حسنات وضعیت ظاهری و اونیه که دیده میشه، ولی روح و جامعه حسنات صالحاته. یعنی وقتی میخواییم یک حسنه رو نگاه کنیم باید با دقت نگاه کنیم ببینیم که در داخل این حسنه صالحی هست، یک فکری برای آیندهش هست یا نه.
یعنی چقدر بهره صالحات داره آفره.
یعنی آیا این حسنه ای که انجام میشه فکر شده که این حسنه باقی بمونه یا نه، رشد بکنه یا نه. اگه این فکر باشه این در اصل صالحه هست، اگر نباشه فقط حسنه هست که ممکنه تا حد خودش اثر داشته باشه، یا شاید هم اثر معکوس داشته باشه و اثر بد داشته باشه و در واقع سیئه باشه. من اینطوری متوجه شدم، خواستم عرض کنم.
مختصر خیلی خوبی بود. بله، حالا بازم سروران بیان بفرمایید هر جا که فکر میکنن جای توضیح داره، جای بحث داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولین فرمایشی که ایشون فرمودن انتقال شما، خب دقیقا انتقال قرآن بود، چون قرآن کریم هم سیئات رو شش جا در کنار عمل صالح به کار میبره و حسن در مقابل طیب به کار میره. این اون
جنسی که یعنی همون در همون جایگاهی که طیب بیان میشه حسن و حسنات هم اونجا
باشه. بله، خیلی مطالعه‌ای که داشتم چند تا سوال برام پیش آمد که حالا پارت به پارت من مرحله به مرحله عرض میکنم خدمتتون. اول این که خیلی بحث سیئه و حسنه بحث گسترده ایه، یعنی اتفاقهایی که سیئه ایجاد میشه، اون مسیرهایی که سیئه ایجاد میشه و خروجیهاش مختلف هستش. این آیه وقتی کنار آیات دیگه قرار نمیگیره خیلی ظلم میشه بهش، چون وزن سیئه اون وزن حقیقیش دیده نمیشه و به تبعش ممکنه ما بهش اعتنا هم نکنیم، یعنی اون رو یه چیز خیلی جزئی فرض بکنیم. حالا شاید اون فهم صحیح از یک سری آیات هم اتفاق نیفتاد، مثل این آیه که من عرض میکنم. خداوند میفرماید ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم. یعنی اینجا یه دو بخش میکنه، بحث کبائر و بحث سیئه، در حالی که در ذهن من، حالا بزرگواری میفهمید تصریح میکنید، قسمی از سیئات کبائر هستن، همون چیزی که فرمودید دیده نشود. یه چیزهایی هست خیلی دیده میشود که کبائر هست و یه قسمهایش هستش که وزنهای پایین تری داره و دیده نمیشه. منتها وقتی اینا رو در مقابل هم انگار قرار میدیم، انگار سیئه از اون جنس نیست، خیالمون راحت تر میشه برای انجامش، فکر میکنیم خب کبائر نیست، مسئله نداره، در حالی که ما آیات دیگه ای داریم. الان من میارم آیش رو که اونجا نسبت به کسانی که سیئه رو دارن مرتکب میشن خیلی اتفاق عجیبی میفته. میفرماید سوره مبارکه نحل هست آیه 45، افأمن الذین مکروا السیئات ان یخسف الله بهم الارض او یأتیهم العذاب من حیث لا یشعرون. یعنی یه دفعه وزنی پیدا میکنه که خیلی اتفاق عجیب میشه. یکی از اون چیزهایی که به نظر اومد تو سیعه وجود داره مکره، چون در قرآن هم راجع به این مکری که در سیعات میکنیم، نمیتونم این تعبیر درسته نه، مثل اینکه هدف وسیله رو توجیه میکنه، یعنی اون کار سوء رو، این مثل جنسی از مکر کردن تو سیعاته که اون اتفاق منفی براش میفته. خب سیبات رو کسایی هستن که کسب میکنن، کسایی هستن که عمل میکنن، یعنی خداوند یه تقسیم بندی هایی رو انجام میده، یا اجتره و سیعات که توی ترجمه همون مرتکب شدن معنا میشه، اما به نظر میاد با عمل و کسب سه تا اتفاق مجزا شاید باشن، حالا یک ریزکاری هایی وجود داره و خب خداوند به تبعش اون جزاها رو میده. اما اون کاری که رو سیئات اتفاق میافته، یکیش بحث یذهب السیئات یا ذهاب سیئات هست، اتفاقای خیلی عجیب تری میافته، مثل یکفر هم سیئات، یعنی بحث کفرنا سیئات هم، یا اتفاق خیلی ویژه تر که انگار نمیدونم این درسته نه، بسته به وزن اون حسنه مشمول یکی از این اتفاقها در سیئه میشیم، یا بحث یعفو عن السیئات هست، بحث در واقع ذهاب سیئات هست، بحث یبدل الله سیئات هم الحسنات، یعنی خیلی خارق العاده تر میشه داستان، که اینجا اصلا منفی ده میشه مثبت ده، فقط صفر اینجا نمیشه. و بحث وقعه مستیعات، یعنی بحث فوقاه الله سیئات ما مکروه هستش که اتفاق میفته. بعد وقتی نگاه میکنیم که چه چیزهایی اینها رو ایجاد میکنه، یعنی بحث کفره و ذهاب و تبدیل کردن و حفاظت از سیئات و عفو نسبت به سیئات، به بحث هجرت میرسیم، به بحث جهاد میرسیم، ایمان و عمل صالح، ایمان و تقوا قرض هستن. یک اتفاق دیگه هم که میافته نتجاوز و انسیئات هم، یعنی 6 تا اتفاق میتونه مشمول سیئات بشه، بسته به اینکه برداشت بنده هست ما کدوم کار رو انجام میدیم. میخواستم یعنی خواهش کنم از محضرتون که یک توضیح راجع به یبدل الله سیئات هم الحسنات هم لطف بفرمایید. دست شما درد
نکنید. لطف کردید یه گوشه بحث رو که میشه گرفت معرفی کردید، چون خیلی اون سیر شما سیر مفصل و کلانی بوده در قرآن کریم که گزارش خوبی هم ازش دادید. اولائکه یبدل الله سیئاتهم حسنات، یکی از سازگارهایی که در قرآن بین حسنات و سیئات مطرح هست، همونطور که خودتونم به درستی اشاره کردید، یک سازوکاریست در کنار ان الحسنات یذهبن السیئات مطرح میشه، نه لزومن هر دو یکی باشه، ان الحسنات یذهبن السیئات بگیم یه فرموله، یه قانونه، یه قاعده است، یک اصله، و اولئک یبدل الله سیئات هم حسنات هم هست. همینجا این رو اضافه بکنیم به خاطر اون مفصل بودن توی در واقع غرق نشیم در بحث. ما قبلا هم شما هنوز رسیده بودید یا نه، گفتیم که یک فهرست حتی محدود شده از صالحات، حسنات سیئات و حسنه و صالحه در قرآن کریم تهیه شده. این 120 ردیف آیه اصلی داره و از 1081 آیه که مجموع آیات زمینه بررسیش هست، خیلی مفصله. حالا همینجا این رو اضافه کنیم که این اولائکه یبدل الله سیئات هم حسنات که خودش بازی اصل قرآنی است، یعنی می شود در یه جایی سیئات حتی تبدیل به حسنات بشود. من یک مثال میزنم که برای اینکه عینیش کنیم، فرض کنیم که یک پرونده‌ای مطرح باشه و پرونده یک شخصی مثل همه پرونده ها توش توبیخ باشه، تشویق هم باشه و چیزهای مختلفی که تو پرونده یک شخص هست و یبدل الله سیئات حسنات به این شکل باشد که اتفاقی بیفته، به این صورت که در این پرونده یک دخالتی بشود که وقتی حالا از این به بعد بررسیش میکنن اون توبیخ ها برداشته شده باشه، نه فقط برداشته شده باشه، تبدیل شده باشه به تشویق، تبدیل شده باشه به ارتقا، تبدیل شده باشه به نقطه مقابلش. خب این هست، ولی این در ادامه مسئله مهمی است که از موضوعات مهم قرآنی است که عبارت از توبه است. یعنی آغاز آیه اینه: الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. اولا اینجا توبه مطرح شده، خیلی باز این خوبه که به این صورت مطرح شد که یه فضای دیگه بحث رو مطرح کنیم که ان الحسنات یذهبن السیئات بدون دخالت توبه است. یعنی حتی اگر توبه‌ای در کار نباشد، به عبارت دیگه خیلی راحت میشه گفت نیازی به توبه نیست، حتی نیازی به پشیمانی هم که میگن اصل توبه است دیده نشده. ان الحسنات یذهبن السیئات، یعنی خود به خود حسنات که میکنن از میان میبرن سیئات رو. این سامانه اصلی است که فعاله و بحثایی هم درباره شد. اینجا صحبت از یبدل الله سیئات حسنات وقتی میشه، یک عاملی مثل توبه آمده که این کارو میکنه که حتی سیئات رو تبدیل به حسنات میکنه، همونطور که اشاره کردید شما به درستی، به جای اینکه صفر بکنه تبدیل به حسنات میکنه. چون اون توبه، توبه خیلی محکم است. چجوری محکمه؟ الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا. یعنی اولا یه توبه است که یک ایمان بعد از توبه همراهش، ایمان همیشه قبل از توبه است. یعنی توبه رو چه کسی میکنه؟ شخص مؤمن. حالا الا من تاب و آمن، این ایمان دومه، یعنی یک ایمانی که قبل از اون توبه وجود نداشته، چیزی که عرفا احیانا بهش پرداختن. خواجه حافظم میگه که طاعت از دست نیاید گناهی باید کرد. حتی این از مقولات عرفاست که میتونه جای بدآموزی هم داشته باشه، یعنی هر چیز غیر قرآن این حالت داره. ولی خب خوب توجه کردن، توجه کردن به این که وقتی یک اتفاقی، نه این که بیفتد، نه این که برنامه ریزی بشه که این اتفاق بیفته، ولی وقتی اتفاق میفتد و بنده خدا گناه میکند و به خصوص گناه هم گناه احیانا سنگینی است که مرتکب میشود، ولی بعدش توبه میآید با این اوصاف: الا من تاب و آمنه. یه ایمانی بعد از این توبه برای این شخص تائب مطرح می شود که این ایمان نظیرش در وجود کسانی که اون حادثه گناه برشون اتفاق افتاده نیفتاده وجود نداره. این ایمان امتیاز ویژه‌ای است که این آدم نه به خاطر گناهی که مرتکب شده، به خاطر طبیعت وضعیتی که درش قرار داره، یعنی اثر توبه، اثر عظیم توبه در حدی است که حتی یه ایمان ممتازی برای این شخص تائب به وجود آورده که نظیرش در جای دیگه نیست. بعد و عمل عملا صالحا، میاد صحبت همینطوری هم نیست که توبه باشه و ایمان باشه و به درون باشه و این حرف. عمل عملا صالحا هم دوبار کلمه تکرار میشه، میاد عمل میکنه، یعنی در میدان عمل قرار میگیره و عمل صالح. عمل عملا صالحا هم یعنی یک عملی انجام میدهد که عمل صالح بودنش محرز است، یعنی یک عمل صالح، حالا به تعبیری امروزی بگیم استانداردی رو انجام میدهد که ردخور نداره که عمل صالحه. یک عمل صالح حسابی جدی انجام میدهد، اونم ایمان بعد از توبهش، اونم توبه حسابی که کرده، فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات. اینجا این اتفاق میتواند بیفتد و در موردی که گفتم حتی در حدیست صراحت قرآن که اگر کسی اون مثال رو بزنه که آیا واقعا چنین اتفاق میفته، جواب ما از ستاد بیان قرآن همین خواهد بود که این صراحت قرآن یقینا اون پرونده ای رو که بارها دیده شده خونده شده است اگر بروان بردارن، ولی این اتفاق افتاده باشه، تابه آمنه عملا صالحا، همون پرونده رو دو مرتبه ورق بزنن، توبیخ نیست به جاش تشویخ هست، باز توبیخ نیست به جاش تشویخ هست، به همون تاریخ، به همون قیافه، با همون وضعیت، که کسی تردید نکنه در این که از اول اصلا همینجور بوده، یعنی از اول توبیخ نبوده، چی بوده؟ تشویخ بوده است. این صراحت قرآنه، این مسئله توبه است. یعنی برمیگرده به بحث مهم توبه که این رو باید در نظر گرفت. تکفیر سیئات هم که خیلی خوب اشاره کردید، اگر بگیم تکفیر سیئات یعنی چی؟ بیان قرآنی که قدم اول از این مفرده تکفیر داریم همون نتجاوز عن سیئاتهم هست. نتجاوز عن سیئاتهم که البته جاش خالیه، تو ترجمه و تفسیرها خالیه، ولی خود قرآن رو بیان کرده. گفته که ما این همه تکرار میکنیم کفرنا عنهم سیئاتهم لنو کفرن عنکم سیئاتکم و کف فرعنا سیئاتنا، به تعبیرهای مختلف در قرآن تکرار میشه. این تکفیر سیئات چیه؟ قرآن فرمه نتجاوز عن سیئاتهم فی اصحاب الجنه. نتجاوز یعنی چی؟ یعنی داریم مرور میکنیم، چی رو مرور میکنیم؟ اعمال رو، اعمال کیا رو؟ اعمال اصحاب الجنه رو. نتجاوز عن سیئاتهم، یعنی تا به سیئه میرسیم چکار میکنیم؟ رد میکنیم. یعنی چه کار میکنیم؟ یعنی دور میزنیم. نتجاوز عن سیئاتهم یعنی دور میزنیم، اصلا نگاه نمیکنیم، اصلا سیئات رو به حساب. این تکفیر سیئات در معنای قرآنی خودشه. حالا اینجا در مسئله زبانی و لغوی هم یه اتفاق جالبی افتاده، من سریع میگم که از بحثای دیگه نمونیم، ولی جای خودش رو داره، حیفه که اینو نگم، از کشفیات اخیره که این تکفیر ریشه اصلیش کفره نیست که اون دفعه بحث کردیم، کفره یک فرویی که مصدرش کفر باشه، معنای پوشوندن باشه. مادن تصور کردن که یه همچه مصدری که کفر بوده، فعلش کفره یک فرو بوده، این رفته به باب تفعیل شده کفره یا کفره، پس یعنی حسابی میپوشانیم. خب میپوشانیم کجا میرود؟ چیکارش میکنیم؟ این ریشش به جای اینکه کاف فره باشه، اصل ریشش کاف وابره هست، از شمس و کبره هست. یو کبرون نهاره علن لیل و یو کبرون لیله علن نهار، یعنی چی؟ یعنی آنچنان دورش میزنیم، تکویرش میکنیم، از اثر میاندازیمش که دیگه چی؟ که دیگه نباشه. تکفیر اینه، پوشوندن اینا نیست، خیلی فراتر از اونه. و این تکفیر میتواند در مواردی برسد به چی؟ به یبدل الله سیئاتهم
حسنات. چون همین ردیف آیات که شما سریع اشاره کردید، اینها رو اگر مقدم و مؤخرش رو زیر هم بچینیم، یعنی چینش لفظی آیات رو در یه فهرست لیست کردن، همین کارهایی که کامپیوتر هم بلده بکنیم، میبینیم که این یبدل الله سیئاتهم حسنات جزء اون ردیف یا کفر عنهم سیئاتهم لم کفر عنکم سیئاتهم قرار میگیره. یعنی تکفیر سیئات به گونه ایست که میتواند به تبدیل سیئات و حسنات همچی منجر بشه، چون تکویر میشه. تکویر میشه یعنی تمام اون خصوصیات سیئه بودنش میشه ازش گرفته میشه، مثل از شمسو کب برد. یعنی خورشید وقتی تکویر میشه چی از خورشید بودنش میمونه؟ هیچی نمیمونه. میشه گفت هیچی نمیمونه، ولی اینطور هم نیست که هیچی نمونه. حالا اون هیچی که مونده میتونه بی اثر باشه که این تکفیر عامه، میتونه حتی اون تبدیل هم بشه، یعنی اون باقی مونده از سیئه میتونه تبدیل بشه به چی؟ به حسنات. که وقتی که بررسی می شود، ورق بعدی، قدم بعدی بررسی می شود، متجاوز انسیات این فی اصحاب جنه، الان اهل بهش مستقر شدن در بهش، بنا بشه که بیان نامه عمل اینا رو چکار کنن، بیان لطفا یه دور دیگه مثل مواردی که دیشب گفتن که ما 7 چیز گذاشتیم، 7 گذرنامه و اینها رو داریم در مرز مهران بررسی میکنیم. حالا اینجوری باشه که مسافر همه مدارکش تطبیق شده، تصویر رو نمیدونم بدید و گذرنامه همه اینا و داره میره، هستم اصلا مرزم گذرونده وارد شده، حالا یه استی میدن متوقف بشیم بیان از اول بیایم بررسی کنیم. خودم فرمین نتجاوز و انسیات این فی اصحاب جنه، دقیقا معنای سریعش اینه که اگر اهل بهش رو بیان از نو بررسی کنن سوابقشون رو، اینا هم انسان هم دیگه، اینا هم حسنات داشتن هم سیئات داشتن، ولی بیان بررسی کنن چی نمیبینن؟ سیئات دیگه نمیبینن، چون سیئات یا تکویر شده، یعنی تکفیر شده هستن، تکویری که وابش هم تبدیل به فعل شده، یعنی به شدت تکویر شده که دیگه اثری ازش نمون، یا اصلا دیده نمیشود، یا حتی در بعضی موارد برای بعضی از اصحاب الجنه به جای سیئاتشون چی هست؟ حسنات هست. یعنی بررسی که الان می شود با بررسی قبل از قرار گرفتن در اصحاب الجنه این تفاوت رو داره که اینجا سیئات، این زمینه های مختلفی است که در سازوکار سیئات و حسنات و صالحات در قرآن وجود داره که خیلی گسترده است. من اینجا یکی از کلیدهای بحث رو بیان بکنم که شاید به خصوص برای اون درس شما که بیشتر بخواید دنبال بکنید، که من فکر میکنم بعیده کسی اصلا نتونه دنبال بتونه دنبال نکنه، چون الان که بحث باز شده خیلی بحث جالبه. تمام زندگی انسانه، اصلا با همه چیز رو گفتیم، با سعادت انسان، سرفروز و فلا و همه چیز انسان درگیره. یکی از اون قسمت های کلیدی شما با عرض بکنم که یکی از نظام هایی که بر قرآن حاکمه دوتایی بودن بیان های قرآنه، که هرگاه این دیده نشه یه مشکلاتی در درک معارف قرآن به وجود میاره. مثلا یکی از اون دوتایی های اون دیجیتال های حاکم بر بیان قرآن ایمان و کفره. اینطور نیست که ایمان، کفر، فسق، ظلم، شرک، این اوضاعیست که در اذهان مسلمان ها هست، ولی در بیان قرآن یک حاکمیتی داره. اون تقسیم دوگانه اولیه که تا آخر هم هست ایمان و کفر. خب الذی خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورن، که آیات چه متعدده. این اصله. حالا در مسئله حسنات، صالحات، سیئات ستایی نیست، این بحث کلیدی در
قرآنه که خیلی میتونه راه گشا باشه در فهم تفسیر آیات این حوزه، که اصل تقسیم حسنات و سیئات، صالحات میان مطرح میشن با همه اهمیت و تعیین کنندگی که دارن، ولی مطرح میشن که چه بکنن، که حسنات رو تعریف کنن، که حسنات رو درشون روح چی بدمن، صالحات بدمن. ولی آخر بحث دوباره مثل اول بحث، حسناتی داریم، سیئاتی داریم، بدی داریم، خوبی داریم، همون که در فرهنگ عامه زبان فارسی هست که آخرش یه خوبی میمونه یه بدی، یه خوبی میمونه یه بدی. این در فرهنگ عامه فارسی هست که کار ادبا و حکما و شعرهای فارس زبان هست، این کارهای خیلی لطیف و ظریفی که به این صورت انجام میشه. آخرش یعنی از اول هم همین جور بوده، اونی که همه این بحث ها ازش سرچشمه گرفته و آخرم به همین جا میرسه، یه خوبی یه بدی، حسنات سیئات. صالحات مطرح میشن که بحث رو سامان بدن، صالحات مطرح میشن که بگن حسنات چی دارن که سیئات ندارن، بگن چگونه است که حسنات زنده هستن، سیئات از همون اول مرده هستن. حتی کبائر هم درسته که درشت سیئات بد زشت خیلی به چشم آینده هستن، ولی مردن، جنازن، لاشه هستن، آثار وجودی ندارن. حسنه آثار وجودی داره، چرا؟ چون روح صالحه درش هست، صالحات درش فعاله، این اثرگذار، زاینده است، تکثیر شونده است، خیلی کارها ازش برمیاد، اصلاح کننده است. بیان قرآن اینه که عمل صالح در وجود شخص صالح، شخص صالح میشه مصلح. شما ارتباط آیات صالح و مصلح و اینها رو که ببینید کاملا این درش مشهوده، این اول کار. حالا تحقیق دقیق که بشه در این آیات همه اینا ساز و کاراش روشن میشه که چگونه عمل صالح در وجود شخص صالح خود به خود شخص صالح رو تبدیل میکنه به مصلح، و مصلح اثرگذار میشه، نمیتونه اثرگذار نباشه. اثرش چیه؟ صلاح محیطش، یعنی در محیط خودش اثرگذاری میکنه که فسادها رو خود به خود از بین میبره. همینجا در سیاق ما داشتیم که ولولا کان من القرون من قبلکم، اون نیم سیاق اصلی آیه ندحسنات یوسف نسایا، ولولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیت، این فقط یک آیه با این الحسنات و زبن سیاد فاصله ده، اولو بقیت ینهون عن الفساد فلس، اینا همون صالحاتی هستن که در آدم ها تحقق پیدا کردن، شدن اولو بقیه، یعنی همون صفت باقیات و صالحات اینها رو باقی کرده و اینها به بقای صالح بودنشون و به بقای اعمال صالحشون، صالح بودن اعمالشون، یک اولو بقیه، یعنی یک با ماندگاری دارن، یک ثباتی دارن، یک وزنه‌ای دارن در جامعه که چکار میکنن؟ یعنی همون عن الفساد فلد، یعنی اینا خود به خود وقتی جایی باشن فساد رو دور میکنن، حداقل کم میکنن، کاهش میدن، اثر میذارن روی فساد. اینا همه جنبه های مختلف ان الحسنات و سبن السیئات، وقتی که صالحات میان مطرح میشن ان الحسنات و سبن السیئات معنای خودشو پیدا میکنه دیگه، حسنات فارغ از صالحات اصلا مطرح نیست. این خیلی مسئله مهمی است. اگر از اول تا آخر کسی بخواد این مبنای قرآن رو ستایی بگیره، توش غرق میشه، دائم میبینه که از این طرف میگیره، از اون طرف بس رها میشه، اگه این صالحات، اگه اون حسنات، اگه اون سیئات، سیئات شبیه حسنات میشه، حسنات شبیه سیئات میشه، نمیشه اصلا زمام بحث رو گرفت. ولی این مسئله حل اساسیش هست که یک حسناتی داریم، یک سیئاتی داریم، صالحات اومدن با این همه وفور در آیات قرآن بیان کنن چگونگی حسنه بودن، حسنه شدن حسنه رو، و چگونه رنگ باختن یک حسنه رو که برسد به جایی که فویلون لل
مسلم، که اینجا دیگه از اون حسنه اصلا خبری نیست، نه اینکه سیئه برش غلبه کرده، از اون حسنه اصلا خبری نیست، برای اینکه کوچکترین بهره ای از اون جان مایه و روح صالحات درش نیست، انقدر پوشالیه، انقدر ظاهریه که اصلا به حساب نمیاد، نه اینکه سیئات اینو از بینش برده، این خودش اصلا به حساب نمیاد، این از اولش دینش رو کذب و بدین بوده، از اولش اون جسد مثلا الذین ينفقون اموالهم بترا ورعاء الناس، از اول اصلا انفاقش انفاق دیگری بوده، شکل انفاقش متفاوت بوده، اصلا برای نشون دادن به این و آن انفاق میکرده، اصلا نوعی پول به باد دادن بوده که جست پول به باد دادنش حالا اسمشو میذاره انفاق، ولی اصلش اینه که میگه یقول اهلکت و مالا لبدا، میخواد جست بگیره که ما این که اینجوری آتش به مالمون میزنیم میدیم پخش میکنیم دست دل بازیم، اینا اساسش اینه، این اصلا حسنه نیست، از اون اول حسنه نیست، صالحات میان اینا رو بیان بکنن که چگونه میشود یک انفاقی که اگه سوال کنی انفاق حسنه است یا سیئه، معلومه حسنه است، قرآن میگه نه از کجاش معلومه حسنه، اگر واقعا انفاق انفاق باشد حسن است، اقم الصلا و اقم الصلاة طرف نهار و ظرفا من اللیل، سوال نماز حسن است؟ بله حتما حسن است، قرآن میگه از کجا معلوم، اگر این نماز واقعا اقامه نماز اون چیزی که باید داشته باشه داشته باشه، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، واقعا نماز گزارش متوجه باشه که داره چیکار میکنه، الذين هم عن صلاتهم ساهون نباشه، در مقابل خدا که میسته بفهمه که کجا ایستاده چیکار داره میکنه و غیره و غیره، و خن الحسنات و سبن السیئات، ولی مگه هر چیزی که اسمش شد نماز نماز ویل للمسلمین، حتی خدا میره تا جایی که فهمید که ویل للمشرکین، ویل للمسلمین داریم، ویل للمشرکین هم داریم، بلا فاصله توضیح میاد برای بعد که الذین لا یؤتون زکات، کسانی که اهل ایتاء زکات نیستن، قرآن صریحا میگه اینا مشرکن، صریحا میگه مشرکن، یعنی اصلا بحث ایمان اینا مطرح نیست که شما بگید خب ولی زکات نمیده، اهل زکات دادن نیست، کاری به این کارا نداره، مساکین و گرفتاران و بینوایان و اینا اصلا براش مطرح نیستن، لایتون از زکات یعنی اصلا این چیزا هیچ جایی در زندگیش نداره، ولی خب ایمان داره، قرآن میگه کدوم ایمانی مشرکه، نمازم میخونه، کدوم نماز، یکی از جای معدودی که نماز و زکات همراه نیستن همین جاست که به جای نماز که کنار زکات نیست مشرکین هست، ویل للمشرکین الذین لا یؤتون زکات، قرآن خیلی صریحه، یعنی اگر زکات کنار نماز نباشه، حتی اگر اون نماز باشه، اینه که نیست، نیستش هستن، یعنی ان الحسنات یذهبن السیئات، درسته، ولی وقتی شما حسنات پیدا بکنی باشه یذهبن السیئات، حسناتی که نیست بازم یذهبن السیئات، این اشتباه حساب اصلی است، اینجا حسنات اصلا نیست، نه اینکه حسنه هست و مثلا اینجوری اونجا، اصلا حسنه نیست، اسوانی‌ها یه عبارت قشنگی دارن که باز از فرهنگ عامه واقعا قابل استناده، میگن که کاری نکرده چندیش مزدش، گرفتید یعنی چی؟ کاری نکرده چندش مزدش، یعنی یه کاری که اصلا انجام نشده است، شما چجوری میخواید بررسی کنید که مزدش چقدره؟ کار اصلا انجام نشده، یعنی حسنه ای نیست اصلا، اشتباه بزرگی، ما جایی فکر میکنیم حسنه هست، ما تو بحث مسجد اینجا داشتیم در کارگاه اول عقیم و وجود اکومنده کل مسجد خضو زینت اکومنده کل مسجد، مردم میرن که خب مسجد ساخته، ولی قرآن که نمیگه بله مسجد ساخته کار خیلی خوبی کرده، نه قرآن میگه ان الذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارشادا لمن حارب الله و رسوله من قبل. ای کسی اومد مسجد ساخت برای مبارزه با اسلام، برای این مسجد رو پایگاه مبارزه و مخالفت با پیامبر و مسلمین و خدا و اینا قرار داد و پایگاه این مسجد رو خواست قرار بدهد، به این قصد ساخته. این حسنه است؟ اصلا حسنه ای نیست. ما کانل المشرکین ان یعمرو مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر انما یعمرو مساجد الله من آمن بالله و الیوم الاخر. اینا همه بیان های فراوان قرآنی است که همین ان الحسنات یذهبن السیئات داره بیان میکنه با اضافه کردن صالحات. ولی اصل مطلب این بود که این دوگانه دیجیتال چیز رو، حسنات و سیئات رو، اگر ما همه جا داشته باشیم تو بحثا خیلی موفق تریم. همیشه دنبال این هستیم که کدوم قسمت از بحث میاد کنار حسنات، کدوم میره کنار سیئات. و شما تو سیئات میبینید کبائرش هم دیگه چیزی نیستن، بعد سقایرش چه می شود که به اونجا می کشی که شما گفتید که کسب و سیاد، مکر و سیاد، اشتره و سیاد، اونا وقتیست که دیگه خود سیاد نیستن. اونجا شخص تمام زندگی شده کسب و سیاد، یعنی اصلا کسبش، معیشتش، اصلا زندگیش سیاده، یعنی حسناتی وجود نداره. یعنی در یک خلایی که حسنات وجود نداره تمام زندگی شده سیئات، تمام امورش از نوع سیئاته، اجتره و سیئات، کسب و سیئات، مکر و سیئات، یعنی حتی فکرش فکر سیئاته، عملش عمل سیئاته، اصلا حسناتی وجود نداره. اونجوری میشه که اون آیات بیان میکنن یا کبائر، کبیره بودن هاشون. ولی کبیره های قرآنی با یک توبه حتی به زبان نیامده کاملا رخت برمی‌بندن، کاملا التائب من از ذنب کمن لا ذنب له، التائب من از ذنب. این حدیث پیغمبر اکرم، علما هم خیلی روش تاکید داشتن، آیات قرآن هم تاکید داره، چون قرآن فرمی که تابه. تابه یعنی چی؟ یعنی قال استغفر الله؟ نه، این قیدو نداره، لزوما استغفر الله هم نمیگه. پیش کسی اعتراف کرد؟ نه، اصلا اعتراف کردن پیش غیر خدا در اسلام و قرآن اصلا وجود نداره، قدغنه. پس چی شده؟ یه در درونش اتفاقی افتاده عبارت از توبه. چه کاری بود کردم؟ نباید میکردم و هرگزم دیگه فکرشو نخواهم کرد، نه به زبون اومده، نه استغفاری شده، نه هیچی، ولی این توبه انجام شده. سوال قرآن میگذاره روش، این کبائر هست دیگه؟ نیست، اصلا نیست، کبائر کاملا. پیغمبر اکرم در تفسیر آیات قرآن فرمودن توبه من ازم که من لازم بره. کسی که توبه میکنه، اگه اون توبه که گفتیم برمیگرده به بحث توبه، بحث توبه اگر واقعا هست، کبائری وجود نداره. خب این کبائری که ما فکر میکنیم خیلی بزرگه، اون که سعدی میگه بر حرف ما کبائر خط عذری ننوشتیم، یعنی کبیره هر چقدر کبیره، اگر خط عذر نوشته شد چی؟ اگر توبه انجام شد خط عذر اومد چه میکنن؟ دیگه اون نیست، دیگه اون نیست. وقتی نیست، نیست دیگه. اینا طبیعت سیئاتن. این سیئات هر چی که بزرگ باشن، بزرگ باشن، بزرگ باشن، اون صاحب اون کبیره، صاحب اون کبائر، اون آدم اهل اون همه اعمال، همین که توبه وارد وجودش بشود، کاملا تعبیر احادیث ما اینه که مثل بچه‌ای که تازه به دنیا اومده، بچه‌ای که امروز به دنیا اومده گناه داره؟ هیچ گناهی نداره، معنی نداره گناه براش. این حتی منظم که من لازم بله، این مثل بچه‌ای که تازه به دنیا اومده، یعنی کاملا میتونه تولد دوباره خودش رو در نظر بگیره و عمرش رو از اون لحظه آغاز کنه. قبلش نیست، اصلا مطرح نیست و هیچ وقت هم به روخش کشیده نخواهد شد، هیچ وقت هم در نامه عملش به اون نشان داده نخواهد شد. این حقایق قرآنیه، هرگز به اون نشان نخواهند داد. در تعلیم و تربیت باز این یه مسئله خیلی مهم مهمه که الگوی قرآنی تعلیم و تربیت چه توجهی میده، چه هشداری میده که به هیچ وجه فرد درد تربیت رو وقتی که دیگه در موقعیت حسنات قرار داره، شما حق ندارید سیئاتش رو برای اون مطرح بکن، دیگه حق ندارید از سیئاتش اسم ببرید، سیئاتش رو باید حذف بکنید، سیئاتش دیگه نباید باشه، نباید در کارنامه ای که حسنه آمده و سیئه رو از بین برده، نباید سیئه همچنان نقش باشه و حسنه هم کنارش نقش بشه که این سیئه بوده بعد حسنه آمده، این آدم اول مرتکب سیئه شده بعد مرتکب حسنش. ان الحسنات یذهبن السیئات، ذهبه یعنی چی؟ یعنی رفت، یعنی باید به گونه ای باشد که اصلا از اول این نبوده است و انسان این رو ببینه. این در تعلیم و تربیت اینه که انسان ساز میشه، ببینه که چگونه با آمدن حسن سیئه رفت، اینو شهود عینی بشه براش که وقتی حسن میاد واقعا سیئه میره و خیالش راحت باشه که هرگز دیگه این مربی من، پدر من، مادر من، این استاد من، این بزرگتر من، استاد کار من هیچ وقت به روح من دیگه نخواهد کشید، قطعا به روی من نخواهد آورد که تو همونی که در فلان جا اشتباه کردی، فلان مورد اینطور عمل کردی که بد بود، بارکلا الان که خوب عمل کردی ولی اون وقت بد عمل کرد. این خاطر جمعی رو باید فرد داشته باشه تا تعلیم و تربیت بتونه در مسیر صحیح خودش قرار بگیره. و سیره پیغمبر اکرم رو در نظر بگیریم، شما یک مورد پیدا کنید که یه سابقه بد یک انسانی رو که اومده مسلمون شده کنار پیغمبر اکرم، همراه پیغمبر اکرم در نماز، در جهاد، در جهات مختلف، یک اشاره در کل سیره پیغمبر اکرم نداریم، از اون ور عکسشو داریم که کسی اومده اشاره کرده به یک سابقه ناجور یک فرد، پیغمبر اکرم بلافاصله انگار هیچ کاری جز اون کار ندارن که مسلمان این چه کاری بود کرد، این قبلن چی بوده، قبلن چه کرده، چه ربطی به این، الان برادر دینی توه، الان مسلمانه، برادر دینی توه، دیگه قرار نیست قبلش مطرح بشود، اشاره بشود به این که این، اینو هر دو شما در سیره داریم که به هیچ وجه اصلا راهی باز نگذاشتن برای این که ما دائم هی حسنات سیئات، چیزی که شاکره فکری غالب ما هست که حسنات سیئات رو بیلان کنیم، مثل کارهای حسابدارا چی؟ ضرر و زیان و سود و زیان و نمیدونم بده کار بستان کار، اینجوری نیست در نظامی که قرآن تعریف میکنه در رابطه خدا با بندگانش، و رابطه خدا با بندگانش میشه الگوی جامعه تعلیم و تربیت. خدا رب العالمین تعلیم و تربیت صحیح میخواید از خدا باید یاد بگیرید. ببین خدا چگونه، خدای رب العالمین چگونه مربی همه عالم و همه انسان هست، ببینید چی کار میکنه در عالم نباتات، چیکار میکنه در عالم حیوانات، چیکار میکنه در آسمان، زمین، در کهکشان ها، در اعماق زمین، در دریا، در کوه، در معادن، اینا خدا چیکار میکنه. خب شما هم همون کارو بکنید، شما هم همون کارو بکنید و شما میتونید عین این الگو رو میتونید اگر درست فرا بگیرید میتونید به کار بگیرید و تبدیل بکنید، میتونید تبدیل بکنید، همون تبدیلی که در معادن رخ میده، معادن زیر کوه‌ها تبدیل درش انجام میشه. چی درست میکنه؟ طلا، طلا درست میکنه، طلا درست میکنه، فلزات قیمتی درست میکنه زیر کوه، زیر اون هیچ کس هم قرار نیست ببینه، اصلا قرار نیست نمایشی داشته باشه، ولی تحقق پیدا میکنه. این الگوی تعلیم و تربیت الهی در قرآن که سازوکارهای مختلفش هم همه بیان شده میشه، یکیش هم همینه که ان الحسنات یذهبن السیئات، وقتی که حسنات میاد سیئات میره، تحت تأثیر اون ظهور و بروز سیئات نباشید، نگران این که اون سیئه چه میشود، هیچی نمیشود، اصلا وجود ندارد که چیزی بشود. این آدم همونیه که یه زمانی فلان نمیدونم چی دستش بوده. خب الان چی دستش، یه زمانی مثلا چاقو دستش بوده، ولی این شما نگران این باشید که این بالاخره چون یه زمانی چاقو دستش بوده چاقوکش، این قرآن اینو قبول نداره. یه زمانی چاقو دستش بوده معنیش این نیست که این آدم چاقوکش بوده و هست و خواهد بود. یه زمانی چاقو دستش بوده، نه اون چاقو دستشه و نه اون چاقو دیگه وجود داره و نه این آدم دیگه اون آدمه. چرا اینجوری فکر نمی کنید؟ حالا بیاید شما هرچی که دوست دارید، هر جوری که دوست دارید او رو تربیت بکنید، هرچی دوست دارید در دست بگیره، هر کاری که دوست دارید انجام بده. این میشود وقتی که با این مبنا کار کنید. من حسنات و سبن سیاد بجای این که بشوید تو این بدی رو داری، این بدی رو داری، این بدی رو داری، تو آدم چنین 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 هست، البته این خوبیارم داری. قرآن میگه فقط بگو این خوبی ها رو داری، تو این خصوصیات رو داری، من معلم این خصوصیات رو از تو، پرنده تو رو دیدم، خودت رو دیدم، الان سه روز تو مدرسه من، ما کلاس من داری میای میری، تو این خصوصیات خوب رو داری، اینو داری، اینو داری، اینو داری، بدی انگار نداره. تو بنا رو بر این بذار، خواهی دید که وقت بدی ها میرن به طرف صفر شدن، حتی اگر همچنان بمونن ظهور و بروز داشته. شما سعی کن نبینیش، وقتی سعی کنی نبینیش این اثرگذاره، کم کم از بین میره در حدی که دیگه نباشه. شما اول نمیبینیدش بعد، ولی هست، کم کم دیگه نیست هستن که ببینید و دیگه دنبالش هم نگردید. یه مربی سالم نمیاد بگرده دوباره دنبال چیزایی که یه زمانی این همه کوشش کرده، این همه سختی کشیده برای اصلاحش، حالا بیاد بگرده دوباره پیدا کنه که اون قبل از اون مثلا اصلاح شدن چه چیزایی وجود داشته، چه کاریست. بگذاریم. خب من تقریبا همه اون سیر شما رو یه دورم زدم به لطف خدا، ولی دیگه در حد توان خودم. از سپاسگزاریم. این مطالعات جانبی که شما میکنین، به خصوص مطالعات سیستم دار مثل روش تحقیق موضوعی، سیر آیات رو دنبال کردن، سیاق‌ها که آقای دکتر فرزاد همیشه بیشتر وانی خیرش هستن و دیگران که به موازات کارگاه های بعدی مطالعه میکنید، همیشه خیلی موثره و امروز هم یه چشمه خیلی خوبه شما شاهد. بله
ببخشید استاد، همطور که فرمودید حسنات، اینجور که من یاد گرفتم این هستش که اگر با ایمان و عمل صالح باشه، یعنی خداوند این خاصیت در اون حسنات قرار میده تا بتونن یوسفون از سیاد باشن. اما در اون آیه که اولاکه یا بدل الله کسانی هستن، یعنی توی سوره فرقان که ما داریم آیه 70، از اول صفات خداوند رو میگه و صفات مؤمنین رو میگه و بعد میرسه به صفات منافقین و کفار که گفته میشه یضاعف لهم العذاب، یعنی خداوند عذابشون دوچندان میکنه. اینها حسناتشون هرچند خوب باشه، هرچقدر هم که چیز باشه، اصلا حسنه نیست، چون با ایمان آمیخته نشده که بتونه سیادشون رو ببره. در اینجا حتما باید یه توبه همراه باشه، حتما یه ایمانی باید باشه و بعد ایمانی که عملا صالحن همراه به اینا باشه و اون ایمان اونقدر قوی باشه که بتونه، تازه اونجا باز نمیتونه سیئاتش رو باز حسناتش بره، چون حسنات اصلا خاصیت رو نداره. اینجا دیگه خداوند باید تبدیل کنه اون سیئات رو به حسنات.
بله،
پس اون ماندگاری رو فقط من می‌خواستم اینجا بگم که اون حسنات و سیئات ماندگاری و ایمان هست، ایمان فرد هست، ولی اونجا دیگه اصلا ایمانی نبوده که بتونه کاری انجام بده.
کجا؟
در اونجا که تبدیل میکنه خداوند، طرف منافقه، منافق بوده، چیزی تبدیل نمیشه، حسناتش هم اصلا حسنه ای نبوده در واقع، چون ماندگاری نداشته، چون با ایمان آمیخته نبوده. ولی وقتی که ایمان میاره، توبه میکنه، همه این مراحل انجام میده و توبهش واقعی باشه، دیگه اونجا خداوند هستش که میاد تبدیل میکنه سیئاتش رو به حسنات.
بله، نه همه درسته. منتها برگردیم به قسمت مهم قبلی بحث که
درسته، به شرط اینکه اینها نیاد اینجوری فهمیده بشه که همه اینها کارهای دیگریست، مثلا عملکرد توبه است، مثلا عملکرد خدا، همین این مشکل کار همینجاست. یعنی فکر کنیم در همه این موارد خدا باید بیاد یک چنین کارهایی رو انجام بده. ان الحسنات یذهبن السیئات بیان همینی که در خیلی جاها این سامانه خودش خود فعاله و نیاز به اون چیزا نداره. یعنی بحث توبه حتی اینجا نیست. بحث این چه وقته؟ بیان قرآنیش گفتیم این هست که حسنات به میزان برخورداری از اون خصوصیات صالحات، یعنی حسنات هرچی که صالحات تر باشن درشون صالحات پررنگ تر باشن. صالحات رو معنا کردیم، صالحات رو معنا کردیم که یعنی داشتن خصوصیت هایی از قبیل تناسب، مناسب بودن، هماهنگ بودن و ماندگار بودن. این خصوصیات وقتی در حسنات وجود داشته باشن، هرچی بیشتر وجود داشته باشن، یعنی در حسنات و ذهن سیئات فعالتر میشه و خودش کار میکنه. مهم همینه، خودش کار میکنه، لزوماً به توبه بستگی نداره. بحث توبه که در جای خودش معلومه، لزوماً به ایمان هم بستگی نداره. اینا مهمه، نه به ایمان هم بستگی نداره. این سازوکار ان الحسنات یذهبن السیئات به ایمان هم بستگی نداره. چجوری به ایمان بستگی نداره؟ وقتی که شما بیاید توی یک سازمانی، کاربرد دیدن آیات قرآن اینه دیگه. الان شما بخواید اینو بیارید توی سازمانی و توی سازمان از این معرفت قرآنی بخواید استفاده بکنید در جهت ارتقای سازمان. خب در ارتقای سازمان اینجا شما یک مجموعه انسانهایی دارید که عملا به نوع این سازمان تشکیل دادن و در این سازمان برن کار بکنن. این سازمان منهای اون آدم ها سازمانی وجود نداره، اسم مجموعه اونها شده سازمان، داره با یه روی کردی کار خودش رو ادامه میده. این آدم ها حسنات دارن، سیئات هم دارن. حالا حسناتشون هرچی که از جانمایه صالحات بیشتر برخوردار باشه، یعنی هماهنگ‌تر باشن با اهداف این سازمان، هماهنگ‌تر باشن با مسیر و رویکرد که این سازمان داره، حرکت که این سازمان داره، هرچی مناسب‌تر باشن، هرچی حسناتشون، خوبیاشون آثار بیشتری داشته باشه، یعنی آثارشو بشه دید، ماندگاری داشته باشه، بازتاب داشته باشه، اینا چی هم؟ ان الحسنات یذهبن السیئات، این قوی تر عمل
می‌فرمایید. تناسب یعنی یه چیزی مناسب باشه اون حسن، یعنی وقتی با ایمان و خدا آمیخته میشه باقی ماندگار میشه، یعنی میتونه یه شرط اصلیش همون ایمانه باشه.
بله، نه ببینید شما این که در کنار ایمان مطرح شده، من میخوام تأکید ان الحسنات یذهبن السیئات رو بیان بکنم. اونجا درسته، اونجا از شما اون آیات رو میخونید، آیات قرآن درسته دیگه، آمنه و تابه و آمنه و عمل عملا سارن، بله اون بحث سیاهیست. ولی در خود ان الحسنات یذهبن السیئات حتی مشروط به ایمان هم نیست، حتی مشروط به ایمان هم نیست. یعنی این آدم ها در این مجموعه حسنات دارن، سیئات هم دارن، آدم بد داره توشون، آدم خوب هم توشون داره. حالا این آدم های خوب یا این حسنات که در وجود یک فرد هست در کنار سیئات، هرچی که بیشتر صالح بشن، صالح تر بشن، یعنی متناسب تر بشن با این موقعیت، متناسب تر بشن با این سازمان، متناسب بشن با وظایفی که در این سازمان دارن، یعنی خود عمل، هرچی اینا قوی تر بشه، ان الحسنات یذهبن السیئات بهتر عمل میکنه و حتی لزوماً مشروط به ایمان هم نیست، مشروط به هیچ چی نیست، از جمله مشروط به ایمان نیست. و این خود حسنات و سیئات که داره، منتها با اضافه شدن صالحات، یعنی صرف حسنات، یعنی خوب بودن و بد بودن، صرفش این فعال بودن رو نداره، این عمل کرد رو نداره. وقتی عمل کرد معنادار میشه که صالحات بیاد، هر قد صالحات در حسنات نفوذ بکنه، به یک تعبیر دیگه هر چقدر شما از صالحات بتونید در حسنات تزریق بکنید، به هر شیوهی، باز به اون شیوه مربوط نیست،
این با کتابی اگه شما این کار بکنید به اون کتاب لزوماً وابسته نیست. اگر یه فردی بیاد این صالحات رو با توصیه، با سخنرانی، با نمیدونم سفارش و غیره تزریق بکنه در حسنات اینها، بازم لزوماً به اون وابسته نیست. خود نفس این که این حسنات هرچی بیشتر صالحات بشوند چی میشن؟ سیئات رو از بین میبرن. یعنی به تدریج این سازمان میشه حسن، میشه نیکو. اون سیئاتی که در نقطه صفر، نقطه عظیمت درش وجود داشت، یا از بین رفته یا چی شده، یا خیلی رنگ باخته و کم اثرتر شده، به طوری که دیگه سازمان رو به عنوان یه مجموعه بد تعریف نمیکنه، به عنوان یه مجموعه خوب تعریف میکنه. این مسئله مهمه این الحسنات و سبن السیئات، که معلومش که حتی به چیزهایی مثل توبه، به چیزهایی مثل ایمان، اینها هم مشروط نیست. نه اینکه همراه نیست، داره مصداقهای همراه، بیشک هم همراهه، ارتباط هم هست بین توبه و ایمان، بین عمل و توبه، بین عمل و توبه و ایمان، اینها ارتباطاشون سر چاشه. ولی وقتی خدا میفرماید ان الحسنات و سبن السیئات، یه قانونی است که ردخور نداره، یعنی هر به شرط که صالحات وارد بشن. این اصل مطلب بود که به شرط این که و به میزانی که صالحات در حسنات وارد بشوند، در حسنات تزریق بشوند، این قویتر و قویتر و قویتر عمل میکنه بدون وابستگی به هیچ چیزی. همه جا هم عمل میکنه، در خانواده عمل میکنه، در سازمان عمل میکنه، در اخلاق فردی عمل میکنه، در یک محیط کاری عمل میکنه، در یک محیط همزیستی، در یک اتوبوس عمل میکنه، در یک مسافرت بین شهری عمل میکنه، در یک اردو عمل میکنه، همه جا عمل میکنه.
در چارچوب حق الله دیگه، حق الناس که شما نمیشه سیئات که نسبت به ناس انجام شده باشه.
خب اون دیگه میره بازی به سمت دیگری، که مسئله سیئات و حسنات با مسئله یک طرفش اگه ظلم باشه، یک طرفش تضییع حق باشه، اینا همه نظام‌های خودش رو داره، اونا در جای خودش بررسی میشه. بله، همونطور که میفرمید اونا خود به خود حساب دیگری داره. بله، حسنات که مثلا حسنات از جنس نماز، حالا هر چقدر صالح باشن، خب نمیان بدهی مردم رو که طرف نداده که صفر نمی کنه. بله بله، این مسلم همینطوره. منتها سیئات بس حسنات و سیئات، یعنی اون بدی ها رو چکار میکنه؟ بدی ها رو اذهاب میکنه، بدی ها و زشتی ها رو اذهاب میکنه و به تدریج اثر هم میگذاره. یعنی خب اولا اینه که ان الحسنات و سبن السیئات هرگز به این معنا نیست، قطعا هم نیست که نماز بخون بدهید صاف میشه. ولی وقتی نماز خوند و این نماز رفت هرچی بیشتر به طرف صالحات، اقامه نمازی، اقامه نماز هرچی درست حسابی ترکه شد، اثرگذاریش چی میشه؟ این که عملا اون بدهی رو هم میره چکار میکنه؟ تسویه میکنه، میره خود به خود اون ظلمی رو که کرده اونو جبران میکنه، اینا رو میره درست میکنه اگر بتوانه. حالا یک طرف دیگه که در احادیث فراوان بحث شده اینه که اگر نتواند اون وقت، اگر نتواند اون وقت، والذین آمنوا و عملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. یعنی اگر در جایی مواردی باشه که شخص نمیتواند دیگه جبران بکند، اینا موارد قابل توجهی، اینجا خدا جبران میکنه. یعنی خدا دقیقا ما در حدیث این خدا میاد حتی بدهی رو میره حساب میکنه، و اینکه این دیگه نمیتونه، این شرایطیه که از دستش خارج شده، یه زمانی ظلم کرده، یه زمانی حقی رو ناحق کرده و همه چیز، همه اون زمین ها از بین رفته، هیچ کاری نمیتونه بکنه، یعنی کاملا دستش بسته، یه خدا وارد عمل میشه. یعنی ان الحسنات یذهبن السیئات، باز شما با نقضی که برش وارد کردید در واقع اولا اینطوره، ثانیا یک چشمه دیگه از عظمت این ان الحسنات و یذهبن السیئات نشون داده میشه به این صورت که بله اگر صورت مسئله این باشد، کسی که مثلا در راه خدا شهید میشه، این هم در قرآن هست هم در حدیث نبوی هست از مسلمات که والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یذل اعمالهم سیهدیهم و یصلح بالهم، سریع آیه قرآن سوره قتال. کسی که به هر شکلی و در هر شرایطی در راه خدا شهید شد، قتلوا فی سبیل الله، خب این مثل همه انسان ها ممکنه مسائل زیادی داشته باشه، چه اتفاقی میفته؟ سیهدی هم و یسره و بالا هم، چون این دیگه وقتی که کشته شد دیگه دستش برای هیچ کاری باز نیست، هیچ کار نمیتونه بکنه. خب و دیگه عمرش تمام شد با قتل و فی سبیل الله. خب نوبت کی میرسه؟ نوبت خدا به حساب فی سبیل الله. بنابراین در احادیث هم هست که حدیث نبوی هم هست که وقتی که کسی شهید میشه در راه خدا تمام امورش اصلاح میشه، خدا اصلاح میکنه. اینجا دیگه چون خودش اصلا نمیتونه که اصلاح بکنه، یه رفته. مواردی شبیه این هم که وجود داشته باشه باز ان الحسنات یذهبن السیئات. بنابراین باید اصل مطلب رو گرفت که زوم اصلی عبارت هست از این که متمرکز باید شد در همه انواع شرایط و اوضاع احوال در همه زمینهای مختلف. پیام ان الحسنات یذهبن السیئات این است که بیایید متمرکز بشید بر حسنات، حسنات رو با روح و جانمایه صالحات تقویت بکنید، بعد شاهد چی باشید؟ شاهد اثرگذاریش باشید در وجود خودتون، در اطرافیانتون، در محل زندگیتون، در سبک زندگیتون مشاهده بکنید در همه چیز. شما بگید در یه رژیم غذایی، در یه رژیم غذایی، در یک حفظ سلامت، در یک، در همه اینها ان الحسنات یذهبن السیئات. نقطه صفر، نقطه عظیمت، شروع این است که حسنات هستن، سیئات هم هستن، و به نظر میاد که هم حسنات فعالن هم سیئات فعالن. این قدم هایی بعدی
یه نکته دریف که من استفاده میکنم اینه که با توجه که جهان پر از ظلم و کفر و بی‌عدالتی شده، یه حسنه بزرگی به نام مهدویت میاد و یوسف نسریات،
بله،
و همه رو از بین میبره،
بله،
و به خاطر همین هم هستش که ایشون ابا صالح هست، چون کارش با صالح عجین شده.
خیلی زیبا، بله بله، ابا صالح و مهدویت و اون ظهور نهایی، و قبل از اون خود اعتقاد به این ظهور نهایی، خود اعتقاد به این ظهور که آیه استخلاف در سوره نوره وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ. خود باور این که دنیا به این سوی می رود، نه به هیچ سوی دیگری، به این سوی می رود که دین خدا سرتاسری بشود، به این سوی می رود که همه جا سخن از خدا باشد و سخن از غیر خدا نباشد، به این سوی می رود که عدل فراگیر باشد و اثری از ظلم باقی نباشد. این خود این باور ان الحسنات یذهبن السیئات الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، خود اینها میشن، خود این افکار، خود این باورها میشن نمونه اعمال صالح، که اینم باز در تعبیرات احادیث داریم و در تعبیر و در شرح مفردات صالحات این رو هم باید در نظر گیره که صالحات همچنان که شامل اعمالی میشن که عمل گفتیم صالح میشه، بعد تای مبالغه میگیره حسابی صالح میشه، بعد میشه صالحات جمعش، افکار هم اینطورن، افکار و باورها و اندیشه ها هم وقتی کاملا تحقق پیدا کنن در وجود انسان ها، تبلور پیدا بکنن، یعنی بخشی از شخصیت انسان ها بشون، به نوعی عمل حساب میشون، به نوعی در رده اعمال صالح قرار میگیرن، اندیشه هست پنداره ولی به نوعی در رده صالحات قرار میگیره و همه اون کارها رو میکنه. یعنی باز میشه ان الحسنات یذهبن السیئات. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سپاسگزاریم از همه سروران و
مطالعات جانبی رو مرج می نهیم. یکی از اون مطالعات هم فرصت نشد آقای شاددل راجبش صحبت کنن، کار آقای شاددل بود که من در حد یک دقیقه، حالا معروفه میگن 30 ثانیه ولی 30 ثانیه کمه، احتمالاً 90 ثانیه، من بگم که یک نظریه خیلی مهمی رو در مدیریت مطرح کردن، به من یادداشتش هم دادن در روزهای قبل از کارگاه، که حاصل مطلب این بود که من در محتوای کارگاه یادداشت کردم که این مطلب خیلی درسته ولی با ان الحسنات یذهبن السیئات همراه نیست و با والباقیات و صالحات هم به اون صورت همراهی روشنی نداره، ولی همراه هست جناب شاددل با همین اولو بقیت ینهون عن الفساد فی الارض که در سیاق ان الحسنات یذهبن السیئات اومده، و همچنین همراه هست با کم من فعتن قلیلتن غلبت فعتن کثیره یا و قلیل من عبادی شکور. اون نظریه به این آیات، به این مبناهای قرآنی کاملا مرتبط میشه، ولی با والباقیات و صالحات نسبت صریح روشن نداره، نسبت خیلی لطیف و ظریفی داره که فقط اتصالش با همون بقا و کلمه بقا در باقیات و صالحاته، که در فارسی هم ما الباقیات و صالحات نداریم، در فارسی باقیات و صالحات داریم، در شکل عربی و قرآنیش الباقیات و صالحاته، در فارسی این جور ترکیب ها الف و لام اولی همیشه میفته، مثل مسجد الجامع که حتی در عربی هم هست، المسجد الجامع رو میگن مسجد الجامع، حجر الاسود رو نمیگن الحجر الاسود، میگن حجر الاسود، در صورتی که اصلش الحجر الاسوده، و اینجا هم باقیات صالحات لزومی نداره و اصلا غلطه کسی در فارسی بگه و بنویسه الباقیات صالحات، در فارسی معیار باقیات صالحات. مجددا صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. Thank you.